مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما بزرگواران حاضر در جلسه و به ویژه خدمت استاد محترم جناب آقای عرب سلام دوباره دارم. امشب نهمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی فرق، ادیان و جریان‌های انحرافی رو با موضوع امور ماورایی عاملی برای جذب معنویت‌های نوظهور رو در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله از بیانات و ارائه فاخر جناب استاد عرب نویسنده و پژوهشگر فرق و معنویت‌های نوپدید استفاده خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خرسندم از اینکه امشب خدمت عزیزان حاضر در این جمع هستم و انشالله بحثی که ارائه میشه برای بصیرت افزایی بزرگواران در زمینه شناخت صحیح در جریان‌های انحرافی در حوزه باور دینی و معنویت بتونه مؤثر باشه و همچنین تشکر میکنم از برادران گرامیمون در مؤسسه فاخر حق پژوهی که این فرصت رو فراهم آوردن و این زمینه رو در ایام لیالی قدر و ماه مبارک رمضان فراهم کردن که بتونیم در این باب بحث علمی گفتگوهایی رو با هم داشته باشیم. بحث نیروهای ماورایی و قدرت‌های خارق العاده یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اهمیت اون در اینجاست که یکی از لغزشگاه‌های اصلی افراد به سمت جریان‌های انحرافی دینی چه حالا مدعیان دروغین در واقع در درون دین و چه فرقه ها و نهله ها و جریان های انحرافی که بیرون از دین و آیین اسلام مجاری رو برای بحث کمال و سلوک و در واقع خوشبختی و موفقیت و اینها مطرح و متاسفانه بایستی بگیم که این لغزشگاه بعضن متدینین ما و باورمندان ما به مکتب اهل بیت علیهم السلام رو هم گاهی اوقات دربر میگیره و پاشون میلغزه در جایی که از یک جریان انحرافی یک عمل خارق العاده‌ای صادر میشه که امشب میخوام در رابطه با همین اعمال خارق العاده و امور ماورایی نیروهای خارق العاده حالا هرچی میخواد اسمش رو بگذاریم میخوام صحبت کنم. ابتدا فقط یک نکته رو من عرض میکنم که این لغزشگاه و این که چی میشه که افراد حتی متدینین ما در مواجهه با یک عمل خارق العاده در یک فرقه انحرافی حالا اهم از این معنویت‌های نوظهور یا جریان‌های دیگر پاشون می‌لغزه و بعضن سست میشن یا بعضیا جذب اون جریان‌ها میشن یک دوگانه غلطی است که در جامعه ما و در واقع سبک دینداری ما جای گرفته و اون دوگانه اینه که کار خارق العاده رو مساوی با حقانیت یک جریان فرض میکنیم، یعنی فقط صرف انجام یک عمل خارق العاده رو دلیل بر حقانیت و در واقع ندیدن تمامی اشکالات در اون جریان مورد نظر قرار میدیم. من خیلی نمیخوام حالا به این زمینه های در واقع بروز این آسیب و در واقع گرایش از این منظر و روزنه به سمت فرقای انحرافی صحبت کنم، بیشتر میخوام برم رو خود ماهیت شناسی این امور ماورایی و نیروهای خارق العاده صحبت. در یک دسته‌بندی این نیروهای ماورایی رو بنابر منبع صدور اون نیرو میتونیم به چهار دسته تقسیم بکنیم: نیروهای الهی، نیروهای نفسانی، نیروهای طبیعی و نیروهای شیطانی. که البته حالا کل این بسته و مبحث رو من میخوام توضیح بدم خب نیازمند یک زمانبندیه خیلی وسیع‌تر از این هستیم، ولی من میخوام یک گزیده‌ای از این مباحث رو بیشتر خدمت دوستان عرض بکنم و یک سری مصادیقش رو ببینیم و در آخرم یه جمع‌بندی بکنیم. تقریبا کل ساختار بحث بنده در رابطه با ماهیت شناسی این چهار تا نیرویه که البته رو حوزه نیروهای شیطانی مقدار بیشتر متمرکز میشن و در آخر هم یک جنبندی رو عرض. نخستین نوع کارهای خارق العاده و امور خارق العاده اموری هستند که از ناحیه خداوند متعال به صورت مستقیم صادر میشه، مثل معجزات انبیا، مثل کرامات اولیا، مثل امدادهای غیبی که در زندگی اولیا و بزرگان بوده. و تقریبا اینجا موضوع مورد بحث ما نیست، چون حالا بحث ما تو حوزه جریان‌های انحرافی است و افرادی که در واقع میان و نسخه بدلی برای این نیروهای ماورایی حالا یا خلق میکنن یا ادعا میکنن یا میتراشن یا به هر حال یک خودنمایی از خودشون در اونجا بروز میدن و بعد ادعا میکنن که ما در مسیر حق هستیم و حقانیت با ماست. فقط من کوتاه اینجا عرض بکنم که خود همین نیروهای الهی که مثلا فرض کنید کرامات اولیا در سیر و سلوک و عرفان عملی اسلامی جایگاهش کاملا مشخصه. یعنی اینطور نیست که مثلا فرض کنید ما تماما بخوایم حقانیت یک فرد عارف رو یا حتی تماما بخوایم حقانیت یک نبی الله رو در انجام یک عمل خارق عادت خلاصه بکنیم و بگیم چون این کار را کرده پس به حق است و دیگه اصلا نه استدلال و نه عقل و نه هیچ چیز نخواهیم به کار بگیریم در رابطه با حقانیت اون مسیر و سلوک. فلذا تو عرفان عملی و تو اون مسیر عارفان الهی صحیح هم کرامات جایگاه خودش رو داره. حالا تعبیر بعضی از بزرگانه که میگن آقا مثل در واقع یک شکلاتی میمونه بعضن این کرامات، بعضی افراد تو مسیر سلوک مشغول اینها میشن و از مراتب بالاتر حتی باز میمونن. یعنی همون جایی هم که مطلب به حق است و یک کرامتی است و از ناحیه خداوند متعال است و برای اون فرد بنا به دلایلی که حالا مصلحتی که خداوند میداند روزنه ای باز شده، مسیری باز شده یا خرق عادتی داره به ظاهر اتفاق میفته، همون جا رو هم عرفا و در واقع منابع صحیح ما توصیه میکنن که در اینجا نبایستید فرد متوقف بمانه و حالا بماند که هزاران روایت و داستان و مطالبی که از بزرگان گفته شده که اصلا بی اعتنایی میکردن به این مسائلی که براتون اتفاق میفته. من به همین میزان اکتفا میکنم و میرم سراغ موارد بعدی. نوع دوم کارهای خارق العاده که ریشش در نفس انسانه، در قابلیت‌های بعد فرامادی انسانه، حالا بگیم در روح انسانه، قابلیت‌های روح و نفس انسان ویژگی‌هایی داره، قابلیت‌هایی داره که اگر بالفعل بشه بعضن کارهای خارق العاده‌ای ازش رقم می‌خوره. و البته وقتی ما ماهیت نفس رو، نفس انسانی رو بشناسیم دیگه ممکنه اینها خیلی برای ما خرق عادت محسوب نشه. منتها در مواجهه اول افرادی که این قابلیت ها رو نمیشناسن یا حالت بالفعلش رو تا حالا مشاهده نکردن فکر میکنن خیلی عمل خارق العاده داره اتفاق میفته و خلاصه این فرد یا این جریان یک جریان ممتاز و به حق و خلاصه در مسیر درستی. مثلا فرض کنید در مورد هیپنوتیزم، در مورد تلپاتی، در مورد بعضی از کارهایی که مرتازان انجام میدن یا بعضی از کارهایی که در ورزش‌های رزمی انجام میشه تاکید میکنم بعضی از این کارها ریشه‌اش در قابلیت‌های روح و نفس انسان، بعضی‌های دیگه‌اش ریشه‌اش در جای دیگه است که حالا تو اون حوزه نیروهای شیطانی صحبت‌های رو خواهم کرد. برای شناخت این نوع از نیروهای ماورایی لازمش اینه که ما نفس انسان رو بشناسیم. حالا اون مباحثی که ذیل باب معرفت و نفس در روایات ما در آیات تاکید میشه که در واقع معرفت نفس به تعبیر علامه طباطبایی یکی از در واقع پایه معارف دینی ماست که از همین جا از نظر کردن به نفس خود و نفس شناسی است که ما به خدا شناسی میرسیم، باب بسیار گسترده است. فقط من اجبالا همین مقدار اشاره میکنم. حالا تو این اسلاید هم من نکاتی رو آوردم، منتها فرصت تفصیلش الان نیست، من فقط بهش عبور میکنم به صورت تیتروار، حالا بعدا خود دوستان میتونن مرور بکنن. خلاصه مباحث نفس شناسی که من بتونم متناظر با اون بعضی از این کارهای خارق العاده رو الان تبیین بکنم اینه که در واقع اصل وجود ما روح ماست یا همون نفس ماست و جسم ما ابزاری است در دست نفس ما و من ما. در واقع اصل وجود ما من ماست، نه تن ما، نه این جسم مادی ما. فلذا ما حتی در واقع حواسی رو هم که به جسم نسبت میدیم در وهله اول، دیدن، شنیدن، نمیدونم درد کشیدن، اینها که ما به جسم نسبت میدیم، در حقیقت ادراک اینها به وسیله روح و نفس ما که داره اتفاق میفته. که خیلی ساده، خیلی همون تجربه کردیم این رو، که مثلا با دوستمون داریم صحبت میکنیم، یا حالا اینجوری بگیم یه نفر داره با ما صحبت میکنه، حواسمون پرت میشه به هر علتی، حواسمون پرت میشه دیگه، تو اون مکالمه ما نیستیم، حاضر نیستیم از نظر روحی و توجه ذهنی بود. اون دوستمون با ما نکاتی رو میگه و ما متوجه صحبتاش نمیشیم، یعنی بعد چند دقیقه بهش میگیم آقا ببخشید من متوجه نشدم چی میگفتید، میشه یه بار دیگه توضیح بدی؟ حالا معمولا شاید اون دوستمون بگه آقا من پس دارم با کی صحبت میکنم، دو ساعته دارم از تو قول و قرار میگیرم، نمیدونم میخوایم فلان جا بریم، فلان کارو انجام بدیم، شما حواست با من نیست. در واقع مکانیزم مادی انتقال صوت از دهان ایشون به گوش ما، ببینم پرده داخل گوش ما، اینها انجام شده ولی ما در واقع نشنیدیم. هممون هم اینو تصدیق میکنیم، یعنی واقعا فرایند و مکانیزم فیزیکی اتفاق افتاده ولی ما واقعا نشنیدیم، نه که الکی بخوایم بگیم نشنیدیم. و مصداقهای بارز دیگر هم داره دیگه، این مسئله شون تقریبا همه مستحضر هستن باب بحثای نفس شناسی رو. مثلا فرض کنید بیمار رو میبرن اتاق جراحی، خب تیغ جراحی مثلا شکمش رو فرض کنید میشکافن، حالا میخوان غده سرطانی خدای نکرده چیزی خارج بکنن، بعدم اون شکم رو بخیه میزنن، این بیمار که بیهوشه و توجه روح و نفسش دیگه به اون نقطه نیست، به اون مکان، به اون جسمش نیست، اصلا دردی رو احساس نمیکنه و وقتی به هوش میاد درد رو احساس میکنه. فلذا ادراکاتی که ما به جسممون هم نسبت میدیم مربوط به روح هم، یعنی اینقدر اصالت دارد و در واقع من ما و نفس ما و روح ما. و از همین جا رو حالا اگر شما بگیرید و برید جلو، بسیاری از این کارهای خارق العاده برای شما باز میشه. من مثال حالا بزنم، مثلا فرض کنید ما پدیده‌ای داریم به نام هیپنوتیزم، خیلی هاتون شنید هیپنوتیزم. هیپنوتیزم چیه؟ خیلی ها در تعریف اولیه فکر کنن هیپنوتیزم یه کار خارق العاده است، اشعه ای از چشمان مثلا هیپنوتیزور خارج میشه و اون فرد مثلا به حالت مسخ شدگی بهش دست میده اون فرد مقابل رو، بعد این یه نیروی ویژه ای داره، اون یه کار، اصلا اینجوری نیست. هیپنوتیزم که الان تو بحث های در واقع روان درمانی اینها به صورت علمی داره استفاده میشه، چیزی نیست جز تلقین. هیپنوتیزم یعنی قرار دادن یک فرد در حالت خاصی از هوشیاری که اصطلاح بهش میگن خواب مصنوعی به وسیله تلقین. یعنی هیپنوتیزم چیزی نیست جز تلقین و با تلقین فرد هیپنوتیزور است که اون فرد مقابل مثلا دستوراتی رو که بهش میده، مثلا بهش میگه دست تو بیار بالا، دست رو بر پایین، یا حتی داریم هیپنوتیزورهایی که کمک میکنن الان در کنار مثلا جراحان بیماری که براش استعمال در واقع داروهای بیهوشی خطر جدی داره برای سلامتی فرد، بیماری‌های زمینه‌ای داره، نمیتونن داروی بیهوشی براش مصرف بکنن، یک هیپنوتیزور میاد کمک میکنه و حتی بیهوشی موضعی ایجاد میکنه. یعنی با تلقین به فرد الغا میشود که مثلا فرض کنید شما الان میخوان دندان شما رو جراحی بکنن، دیگه تو این نقطه شما درد احساس نمیکنید، درد احساس نمیکنه و نمیکنه فرد. و حالا این بحثای کاملا علمی داره، یعنی تو فضای روان درمانی اینها کاملا داره از این مباحث استفاده میشه و حتی افرادی هستن که مجوز در واقع علمی در این حوزه دارن و با آسیب ها و پیامت ها و در واقع حواشیش هم کاملا آشنا هستن و هیچ ادعای نه خدایی دارن نه پیغمبری دارن، نه نمیدونم من یک نیروی ویژه دارم، من به آسمان ها وصلم، این ادعاها هم کنار کارش نداره. حالا بحث مفصلی داره، اگر مثلا فرصت داشتیم من براتون تست های تلقین پذیری هیپنوتیزم رو اجرا میکنیم که آیا چجوری در واقع افراد رو تست میکنن که آیا تلقین پذیر هستن یا نه. چون وقتی هیپنوتیزم تماما تلقین است، اگر فرد مقابل تلقین شما رو نپذیرد هیپنوتیزم هم نمیشود. و اینطور هم نیست که بعضیا فکر کنم مثلا هیپنوتیزور دیگه فعال مایشاه، دیگه هر چی بگه این فرد انجام میده. نخیر، انسان همون مرتبه هم یک مرتبه از هوشیاری رو داره. مثلا فرض کن اگر انسان رو به کار کاملا خلافی رو دستور بدن، خلاف شأن و عرفی که اون فرد برای خودش قائل هست، اون فرد قبول نمیکنه این کار رو، با این که در مرتبه در واقع اون خواب مصنوعی قرار داره. حالا بحثش مفصله. فلذا این نفس انسان است که این قابلیت رو دارد. عرض کردم این ادراکات مربوط به نفس ماست. درد رو نفس ما احساس میکنه، نه جسم ما. فلذا وقت میشود فردی رو هیپنوتیزم کرد و در بدنش یک در واقع چیزی برنده فرو کرد و اون درد احساس نکنه. و البته وقتی برگرده به حالت هوشیاری اون درد رو ممکنه احساس بکنه یا جاش رو در واقع بمونه روی بدنش. حالا ما افرادی داریم که با استفاده از همین هیپنوتیزم میان و ادعاهای خارق العاده میکنن. مثلا یه نمونه آقای حسین الماسیان که هم جزء پیشکسوتان یوگای ایران محسوب میشه و ادعاهای مختلفی داره و حالا بعدن خیلی هم خوشش میاد بعدن به عنوان پدر هیپنوتیزم ایران و نمیدونم خلاصه بزرگ هیپنوتیزم ایران ازش یاد ببرن، که البته در فن هیپنوتیزم بسیار هم ماهر است. نمیخوام در واقع مهارتش رو در واقع کنسل بکنم، لغو بکنم، ولی با وجود اینکه این مهارت رو دارد، حالا میاد ماورای اون ادعاهایی رو مطرح میکنه. این مؤسسه ایشون رو اندازه کرده مؤسسه یاران شید و دیگه شما وارد اون مجموعه که میشید مثلا میبینید ایشون داره بحث میکنه که من شما رو میخوام به طریق آگاهی برتر خلاصه رهنمون بشم و حتی میاد تو موارد پایین‌ترش. حالا من یه در واقع نمایی از صفحه وبسایت اینها آوردم، مثلا میشه دوره‌های خودشناسی و تسلط بر نیروهای درونی و توضیح داده دوره‌های چی داریم، استرولوژی داریم فلان فلان، حتی نوشته مثلا دوره مبتنی بر دیدگاه‌های هندی و آیین قبالا، یعنی کابالای یهودی، عرفان یهودی، که یه طرف خلاصه یه دفعه از اون مرز هیپنوتیزم خارج میشه. ما بسیار هیپنوتیزورهایی داریم که پزشک هستن، با مجوز کارهایی هم دارن انجام میدن، نه ادعا دارن نمیدونم ما دوره خودشناسی براتون میذاریم، نه دوره نمیدونم آگاهی برتر براتون میذاریم، نه عرفان یهودی و هندی، نه خیلی عادی دار کارتون انجام میدن، کاملا هم مکانیزم رو میشناسن و دارن توی مسیر درستی هم ازش استفاده میکنن. یه جای دیگری که شما بعضا این فرایند هیپنوتیزم رو در این فرق انحرافی میبینید، بعضی از کارهایی که بین این در واقع صوفیان انجام میشه بعضیش از همین جنسه. باز عرض میکنم همه کارهاشون رو نمیخوام این در واقع نوع نیروهای ماورایی، نیروهای نفسانی بگونه. بعضی از کارهایی که انجام میدن از همین قسم. مثلا فرض کنید فرد تو اون حالتهای خود هیپنوتیزمی قرار میگیره، تو اون مجلس مثلا بین این در واقع صوفیان در روش قادری ما خیلی این رو داریم که یه مجلسی هم دارن نگاه میکنن، مثلا یه چند دقیقه با این سرشون رو تکون بدن و خلاصه تو اون حالتهای امواج مغزی آلفا که قرار میگیرن و حالا میبینیم مثلا میان شیء تیزی رو مثلا توی لپشون فرو میکنن، تو نمیدونم دستشون فرو میکنن. و البته اینم هست که این نقاط کم آسیبی هست برای بدن. بعضی از این نقاط که کاملا حرفه‌ای هستند که مثلا نقطه‌ای باشه که خیلی سیستم اعصاب از توش رد نشه، در واقع رگ‌های خونی مثلا اصلی اونجا نباشه و الا، چون بعضا این کار رو انجام میدن و بعد ادعا میکنن که ببین مثلا ما بر مکتب حقی هستیم، چون ما مکتب حقی هستیم مثلا ببین ما این سیخ رو فرو میکنیم مثلا تو دستمون یا توی مثلا ماهیچه بازوشون مثلا یه سیخ رو فرو میکنن و بعد ادعا میکنن بله ما مکتب حق، خلاصه حقانیت خودشون رو میخوان این گونه به رخ بکشن. یه خیلی ساده است. دو تا نکته اول ما اینا میگیم. اولا که خیلی از این کارهایی که شما انجام میدید خیلی سخت‌تر، شدیدتر و به قول جوان‌ها خیلی خفن‌ترش و بعضی از این بودایی‌هایی که اصلاً هیچ اعتقاد به خدا هم ندارن دارن انجام میدن. ما یه فستیوال در واقع گیاهخواران داریم هر سال توی مناطق تایلند و بعضی از کشورهای آسیای شرقی انجام میشه. کارهای خیلی وحشتناک‌تر، یعنی اگه این آقا مثلا یه سیخی حالا میاد از این لپش رد میکنه مثلا در میاره، اون مثلا 10 تا سیخ کرده تو مثلا صورت خودش فرو کرده. اولا پس این کار خارق‌العاده شما دلیل بر حقانیت مکتب شما نیست و ثانیا اینکه اگر واقعا مکتب به حقی خیلی میخواید روی این مانور بدید، آقا همین سیخو لطفا فرو کنید تو چشم خودتون. آقا این چاقویی که مثلا شما داری باش نمیدونم یه کوچولو میذارن رو سرشون، مثلا اینو با یه ضربه مثلا یه مقداری نوک چاقو فرو میره مثلا تو پوست سر فرد، آقا این چاقو رو بردار بزنید تو شکم طرف مثلا کلا بچرخونید ببینیم واقعا به حق هست یا نه. فلذا ببینید کار خارق العاده است، یعنی به ظاهر در وهله اول ما نگاه میکنیم خیلی تعجب میکنیم که چطور داره این کار انجام میده، و یه مرتبه دست و پامو شل میشه اون طرف هم میگه بله یا هو یا علی مدد، مثلا این جریانی که من میگم به حق تو اینجوری نیست. یعنی اصلا و اینم من کنارش بگم که شیعه گری نمیدونم مکتب حق الهی رو پیروش بودن به بعضا به این جنگولک بازی ها نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا فرض کنید اولیاء الهی بزرگانی که اینا ها انگوش کوچیکشون هم محسوب نمیشن، مثلا بلا تشبیه نعوذ بالله مثلا حضرت امیر هر روز از خونهش مثلا خارج بشه یکی رو نمیدونم یه شکل دیگه بکنه و بعد مثلا یه سیخی رو مثلا قورت بده و بعد به اون نمیدونم چی دیگه و به اون نم با اسلحه تیراندازی کنه هیچ چیز نشه. اینجوری نبوده. مکتب حق نیاز به این بازی ها نداره. اونجایی هم که اگر حتی داره معجزه نازل میشود میخواد اتمام حجت بکنه، یا دیگه میومدن پیش پیامبران گفتن آقا اگه راست میگه اگه تو شطور از دل کوه در آوردیم دیگه ما ایمان داریم. یعنی اینجور نبود که پیامبران از همون اول بیان دائم هی معجزه بکنن، نه میومدن صحبت میکردن دعوت میکردن آقا نگاه بکنید مردم اطرافمون عالم همینجوری خلق شده، بلکه اون استدلالات اولیه و توجه دادن اینها به اون ندای فطرتشون، یا برخی ها لجوج بودن عناد داشته یا به هر دلیلی میومدن گفتن اگر این کارو بکنیم ما ایمان میاریم، که اغلب هم تو قرآن اشاره میکنم یه اغلب این افراد درخواست میاد و ایمان نمی آوردن. ناقه حضرت صالح علیه السلام رو همین ها پی کردن و از بین بردن. یعنی اینجور نبود که مثلا یه شطور از دل کوه در بیاد و بعد هم دیگه همه خاضع بشن ایمان بیارن. عمدتا این افرادی هم که میومدن منتظر که اتمام حجت بود، معجزات انبیا در مواردی یکی از کارکردهاش هم بحث اتمام حجت. خب پس یکی دیگر از نیروهای ماورایی بحث ما کجاست؟ این که فرقای انحرافی، حالا افغانهای نوظهور و اهم از اونها میان ادعا میکنن ما مکتب حقی هستیم، حقانیتشون رو گره میزنن به یک کار خارق العاده، و ما الان داریم تو این جلسه بحث کنیم که این کارهای خارق العاده لزوماً همش از کانال خداوند متعال نیست به اون معنای اصیلش، یعنی اون در واقع نیروی الهی آمده باشد، نیروی بر حقی آمده باشد به کمک این جریان که اینها میتونن این کار خارق العاده رو بکنن. مناشأ مختلف داره. بله یک سری از کارهای خارق العاده مثل معجزات و کرامات اینها از کانال خداوند متعال در جایگاه خودش همون جا در واقع بحث میشه و نمیخواد کاملا حقانیت مکتب رو گره بزنه فقط به این کار خارق العاده، اون نبی الله اون ولی الله. و سه منشأ دیگر رو هم گفتیم داره. یکیش نیروهای نفسانی است، کارهای خارق العاده به واسطه قابلیت‌های نفس و روح است که می‌بینید توی دراویش بعضن همین کارو انجام میشه، توی در واقع جریان‌های کلاهی مثال زدم مثلا با بحثای بودیسم و اینها میان همین قابلیت‌ها رو فعال می‌کنن و بعد یه ادعای ماورایی می‌کنن که یه ادعای مثلا حقانیت می‌کنن که مکتب ما به حقه. اگر من می‌خوام یه خاتمه‌ای بر این بحث بگم تو حوزه نیروهای نفسانی این مثال خیلی خوبه. ببینید همونطور که روح ما و در واقع نفس ما قابلیت‌هایی داره که اگر بالفعل بشه دلیل بر وجه خارق العاده بودن ندارد، جسم ما هم همون قابلیت‌ها رو داره. الان مثلا چطور یه دونده میاد مثلا فرض کن 20 سال تمرین میکنه بعد میشه سریع‌ترین دونده جهان و رکورد مثلا 200 متر رو میشکنه تو دنیا، بعدش هیچ وقت برنمیگرده میگه آی مردم ببینید فقط من یه نفرم تو این عالم این کارو میتونم بکنم، من مثلا خداام، پیغمبرم، نمیدونم یار پیغمبرم، امام زمانم چی هستم. ادعای اینجوری نمیکنه چون همه میدانن که این قابلیتی که تو داری رو ما هم داریم، منتها بله تو زحمت کشیدی قابل تحسین هم هستی، مدال هم بهت میدیم چون رفتی وقت گذاشتی تمرکز کردی و این در واقع نیروی بالقوه جسمانی رو فعال کردی، نیرویی که تو ماهی شاد بود رو فعال کردی، شدی سریع‌ترین دونده جهان. در حوزه نیروهای خارق العاده نفسانی هم همین مسئله است. آقا این کاری که شما هیپنوتیزم داری می‌کنید رو همه ما می‌تونیم انجام بدیم. که حالا من بحث نخواستم در موردش بکنم که حتی بعضی وقت تو زندگی عادیمون با مراتب پایین‌تر و البته بشم اطلاق هیپنوتیزم نمی‌کنن. بعضی‌ها داریم افراد دیگر رو بهشون تلقین می‌کنیم. همین مثلا فرض کنید افراد میان دوستانشون یا مثلا اطرافیانشون رو تهییج می‌کنن، تشویق میکنن، تشجیع میکنن که مثلا بره یه کاری رو انجام بده، یا حالا به لسان عمومی به زبان میگن عامیانه، مثلا میگن هندونه لابقل یه نفر میذارن، یه نفر روی کاری رو انجام میده که مثلا خیلی بادش میکنن، این رو یه کاری رو انجام میده بعدم پشیمون میشه، میگن آقا پشیمون شدم، چرا اینقدر منو مثلا گول زدید که برم این کار انجام بدم، چرا من تشویق کردید؟ نمیخوام بگم اینا هیپنوتیزم، میخوام بگم این یک سطح نازلی از تلقین، همین رو قویی که بکنید، بزرگ که بکنید، میشه در واقع هیپنوتیزم و به ظاهر یک کار خارق العاده. حالا بعضیا میگم اینجا میان تعریف های غلطی میکنن که من در چشم اون فرد نیرویی هست و اشعه ای هست و اینا هستن، همچنین فضایی مطرح. خب نوع سوم از نیروهای ماورایی نیروهای طبیعی. نیروهای طبیعی خواصی در مواد و پدیده‌های موجود در طبیعت هست که بعضاً اگر ما اونها رو نشناسیم گمان می‌کنیم که یک اتفاق خارق‌العاده داره می‌افته. مثلا مواد روانگردان الان فردی مصرف بکنه، شیشه، نمیدونم حشیش، این مواد روانگردان سنتی و سنتی که هست، فرد مصرف می‌کنه، اصطلاحاً میگن حالت‌های دگرگون آگاهی بهش دست میده، توهم میزنه به زبان عمومی، توهم میزنه، مثلا نمیدونم یکی یه شکل دیگری میبینه، مسیر دور رو نزدیک میبینه، اشیا رو جاندار میبینه، رنگ‌های عجیب غریبی میبینه، صداهای عجیب غریبی میشنوه که به ظاهر تو در واقع ادبیات عمومی میگیم چی؟ طرف تو چرا توهم شده، در ظاهر داره یک عمل خارق العاده‌ای برای فرد اتفاق میفته، یک ادراکات خارق العاده‌ای داره برای فرد اتفاق میفته، منتها این اثر چیه؟ خواص اون مواده که حالا گیاهی یا صنعتی هر چی که هست میاد مثلا رو سیستم عصبی اون تاثیر میذاره و بعضاً توهماتی رو به فرد دست میده. حالا جالبه که بعضی‌ها همین مسائل در واقع توهمات رو اومدن مستمسک جریان‌های عرفانی کردن. ما یه جریان داشتیم عرفان سرخپوستی که حالا با آثار این آقای کارلوس کاستانیدا معروف شد در دنیا، از دهه 60 شمسی کتابش در کشور ما ترجمه شده بود و بنیان این عرفان خلاصش اینه، عرفان سرخپوستی خلاصش اینه، میگه عالم یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد و ما باید از ظاهر دنیا عبور کرده و به باطن اون برسیم، تونال و نابال، حالا اصطلاحش اونجا ده. که خب این حرف حرف به ظاهر در وهله اول حرف بعدی نیست، ما میگیم در اسلام آقا یک ظاهری داره این عالم، یک غیبی داره، ما باید به غیب عالم برسیم در واقع، منتها از چه مسیری؟ خب ما اینجا مسیر شریعت نبوی رو در واقع پیشنهاد میکنیم، اونجا میگه نه، با مصرف مواد مخدر گیاهی که شما فلان قارچ رو نمیدونم چجوری فراوری کن، دستورالعمل داره کاملا تو کتاباشون، اینو قاطی کن و با چی و چی و چی مصرف کن و مثلا یه حالتای اینجوری به دست میده، بله اینا همون باطن عالمه و غیب عالمی شما دارید میبینید، اون دباه نابال رو دارید مشاهده میکنید، که مدل های بروزترش با در واقع ظهور مواد مخدر صنعتی، معنویت های سایکدلیک معروف هستن، معنویت های روانگردان یا سایکدلیک که مواد روانگردان مصرف میکنن با انگیزه های معنوی و عرفانی، یعنی اون مسیر لغزشگاه رو میخوام اینجا ببینید، که طرف اومده مواد مخدر رو که کاملا هم از نظر عقلی و شرعی و علمی و اینها مضر است برای فرد مصرفش، میاد با یک در واقع کانتکست و پس‌زمینه معنوی میاد این رو تبیین میکنه و بعد میگه نه مثلا این میزان مصرف مواد اشکال نداره و ما میخوام با انگیزه تجربه معنوی و عرفانی اون رو مصرف کنیم، که خب حالا مصادیق سیاد، مثلا فرقه ما داشتیم در کره به نام ابر آگاهی، یه فردی بود به نام محمد بابایی، این بچه ها رو می آورد اول یه دورهای عمومی براشون می گذاشت، بعد از بین این بچه هایی که تو دورها شرکت کرده بودن شناسایی می کرد، مثلا افرادی که یه مقدار بیشتر خلاصه تو جو بودن و همچنین با فضا و کاریزماییشون مثلا اینا رو می گرفت، می گفت شما بیا کلاس های خصوصی، تو کلاس های خصوصی می گفت من کاری می کنم با شما که برای شما ابر آگاهی میاد، در واقع مثلا یک الهامات کلان و بزرگی مثلا برای شما میاد و تو اون جلسات ابرآگاهی به این بچه های شربتی میدادن که داخلش مواد روانگردان بود، به اینا نمیگفتن یا مثلا برمان پذیرای جلسه شربتی میبونه اینو مصرف میکردن، داخل این شربت مواد روانگردان بود اینا که مصرف میکردن، خب تا حالا تجربیات اینجوری هم نداشتن، بچه های بودن، بچه های تیزوشان بودن بعد بیاد اینا که نخبن بودن از نظر علمی، تو این جلسات شرکت میکنن، تا حالا مثلا تجربه مصرف مواد روانگردان اینها نداشتن بعد مثلا میدیدن یه حالت دگرگونی داره بهشون دست میده، ایشون گفت بله مثلا اینا ابرآگاهیه. یا بعد حالا تو استفاده اخلاقی و در واقع مالی که از این افراد شده بود توی فرقه که بعدم ایشون محکوم. اما نوع چهارم نیروهای خارق العاده که یکم بحث ما اینجا یه مقدار تفصیلش شاید بیشتر باشه، نیروهایی است که به واسطه قابلیت‌های شیاطین جنی به دست میاد. شیاطین بنابر قرآن ما شیطان انسی داریم، انسان شیطان صفت داریم و شیاطین جنی داریم. و جن یک موجودی است که در قرآن تعریف شده، سوره به نامش هست، آیات متعدد داریم. عدو مبین ما که ابلیس باشد در سوره کهف آیه 5 میفرماید کان من الجن، از جن است. فلذا جن شناسین به غیر از در واقع اینکه حالا ما بخوایم مثلا این نیروهای شیطانی رو بشناسیم، اینها ضرورت داره برای ما، در رابطه با مسیر دینداریمون هم مهمه. چرا؟ چون دشمن درجه یک ما که قرآن معرفی کرده میگه اون ماهیتش جنی است و جنیان چیستن، چه قابلیت هایی دارن، چه ویژگی هایی دارن، چه کارهایی میتونن انجام بدن، این یکی از ضروریاتی است که ما باید در موردش مطالعه بکنیم. منتها تأکید ما، تأکید مؤکد من در این جلسه اینه که سراغ منابع غیر اصیل نریم. منبع اصیلم در اینجا جسارتا صرفا فقط قرآن و روایات قرآن و مثلا بگی تفاسیر موثق ذیل آیات قرآن، مثل تفسیر المیزان یا تفاسیر بزرگان و علمایی که سراغ کتب علوم غریبه و نمیدونم العجایب و الغرایب و اینها لازم نیست بریم. و اینقدر بزرگواران ما هم از نظر آیات قرآن هم از نظر ابواب روایی غنی هست بحث ما در موضوع جن، حالا حتی در موضوعات سحر و اینها که تا یه حدودی به اینجا مرتبط میشه، که لازم نیست اصلا سراغ این مسائل رفت. تدبر و اندیشیدن در مورد خود همین آیات که توصیه قرآنه که آقا در قرآن تدبر کنیم، بریم زیلش تفاسیرش رو بخونیم. نه دوری گزیدن افراطی توصیه شده که آقا بلش کن بحث جن و اینا نکن، اینا خرافاته، اینا نمیدونم چیه، بلش کن جن آدم اونجا حرف میزنی میان حرفای در واقع نمیدونم کجا اینا خلق شده. و از اون برم در واقع اطلاع یافتن افراطی که آقا بریم هر کتابی و هر کسی هر ننه قمری یه گوشه حرف می‌زد و یه کسی هم در یه گوشه گفت من موکل دارم، بله جنا اینطورن و اونطورن و شما اینطوری هستی اونا اونطوری هست، سریع حرف اونا رو قبول کن. قرآن و روایات کامل در این موضوع برای ما صحبت کرده، ویژگی هاشون در اون جایی که برای ما علم نافع است، علم نافع است. چون بعضی مباحث در مورد جنیان اصلا نفعی برای ما نداره. فلذاست که حالا من البته اینو برای پژوهشگران این عرصه توصیه می‌کنم، کسانی که تو این حوزه می‌خوان پژوهش کنن حتما مسئله محور سراغ منابع برن. الان مسئله من در این جلسه چیست؟ نیروهای خارق العاده‌ای که مسیر انحراف مردم رو باز می‌کنن برای فرقه ها، اینا چی هستند؟ اینو اومدم صحبت کردم، می‌بینم آقا یک سری نیروهای خارق العاده مربوط به شیاطین جنی در منابع ما، و بعد میرم اون حدود و شغورش رو مطالعه می‌کنم برمی‌گردم دیگه برام. حالا آیا جن مثلا بچه‌هاشون مثلا دم دارن یا ندارن، نمیدونم چند نوع اینا، چند تا قبیله اینا، اینا سود در واقع نافعی نداره، گرچه اونجا اشکال لازم بوده در روایتمون هم اشاره شده و در آیات. بحث من همینجا در واقع پرانتز و مقدمه اولام ببندم. اما قبل از اینکه وارد این بحث نیروهای شیطانی من بشم، یعنی کارهای خارق العاده ای که به واسطه شیاطین جنی انجام می شود و بعد بگم جن چیست و چه قابلیت هایی دارد و چه زمینه هایی برای بروز این قابلیت ها لازم است که انجام بشه مبتنی بر آیات قرآن و روایات، دو گروه رو باید کلن از موضوع نیروهای خارق العاده و از بحث امشب ما باید خارج بکنیم. چون بعضا کار اینها شبیه این کارهای شیطانی و جادو و نم جن و این هاست، من برای همین اینجای بحث گذاشته بودم. بله همون اول بحث من میتونستم بگم آقا بحثمون در مورد نیروهای خارق العاده است. دو گروه هستن کارشون به ظاهر خارق العاده است ولی در واقع هیچ عمل خارق العاده ای در کار نیست. گروه اول شعبده بازان حرفه‌ای، امثال نمیدونم این آقای کریس آنجل و دیوید بلین و نمیدونم حالا ایرانیاشون مثل عارف غفوری و این آقایی که چند سال پیش تو برنامه عصر جدید هم جزو فینالیستا شد، اونم نفر اول شد یا نشد، فاملش یادم، سای پتی روشنی همچین اسمی داشت داخل. کارهایی که انجام میدن و تماما شعبده بازی است. شعبده بازی اصلا کار خارق العاده ای نیست، تردستیه به قول معروف. خود این شعبده بازی هم حتی ادعایی ندارن، یعنی مثلا برید جلوی این آقای کریس آنجلو بگیرید یا این آقای فتی و اینا رو مثلا بگیرید، مثلا بگه بله من یک نیروهایی دارم، من اونم موکل دارم، من جن دارم، من پیغمبرم، من امامم، همچه حرفی نمیزنن. میگه آقا من یک کلکی بلدم، بعد از اینجا پول در میارم و سرگرم میکنم مردم رو، دارم شعبده بازی میکنم سرگرم. و بعد یه مدت هم جالبه دیگه، اینا میان سر کار خارق العاده انجام میدن، بعد حالا میان یاد میدن که چجوری من این کارو انجام میدادم، دوره از اونجا خوب بالاخره کسب درآمدی میکنم کارش میکنم. و هیچ کار خارق العاده نیست که الان انواع شعبده بازی، حالا یه زمانی مد بود که مثلا طرف دست میکرد تو کلاهش خرگوش در میآورد و کبوتر در میآورد و اینا، نمیدونم طرف خودشو نصف میکنه، نمیدونم قید میکنه، رو هوا پرواز میکنه. و مدل به روز شعبده بازی ها شعبده بازی مایند ماجیک یا شعبده بازی ذهنیه که شما گمان میکنید که طرف داره ذهن شما رو میخونه، که در واقع داره از خطاهای شناختی شما استفاده میکنه، داره در واقع با یک ابزارهایی در واقع داره اون آنچه که تو وجود شما یا مثلا شما انتخاب کردید داره متوجه میشه و به شما میگه. هیچ عمل خارق العاده ای تاکید میکنم در مسائل شعبده بازی در کار نیست. هم یه نفر نیاد الان از ما بپرسه آقا این فلانی که مثلا مجسمه آزادی رو قید کرده اینم شعبده بازی بوده؟ اینم شعبده بازی بوده. کار بسیار بزرگی با تجهیزات حرفه‌ای، بالاخره حرفه‌شونه، کسب و درآمدشون از اینجاست، زحمت میکشن، حتی وسایلی رو میشنن میسازن برای مثلا یک جلسه شعبده بازی که بتونن بالاخره اون جذابیت رو ایجاد بکنن و درآمد خودشون داشته. پس شعبده بازان حرفه‌ای رو از کانال جن و ماورا و نیروهای خارق العاده خارج بکنیم، خودشون هم البته ادعایی ندارن. گروه دوم هم که میخوایم خارج بکنیم فالگیرای صیاد، اینا برعکس اونا، اونا در واقع یک کار ویژه رو انجام میدن و ادعایی ندارن، اینا بعضی یک کار رو انجام میدن، همون تردستی هاست در واقع به یک معنا، منتها ادعا دارن، میگن بله من مبکل دارم، من جن دارم، من نمیدونم با ارواح در ارتباطم، من همزاد دارم، نمیدونم. و همه این حرفایی که میشنوید، فالگیرانی که شیادن، یعنی واقعا هیچی در چندتشون نیست، یعنی یه هیپنوتیزم هم شاید به یه معنایی بلد نباشن، نمیدونم یه جن نیرم نداشته باشن، ولی میان ادعاش رو میکنن. حالا چه فرایندی طی میشه که افراد فریب اینها رو میخورن؟ خب یه داستان مفصلی است. حالا من اینجا البته تیتروار نوشتم که چه مراحلی طی میشه که یه نفر بدون اینکه هیچ قدرت ماورایی داشته باشه، مثلا میبینه در خونه صف میشه، سه ماه به سه ماه نوبت میدن، بعد خوارق عادات مثلا این آقا رو زبونها داره میچرخه که این اینطوریه اونطوریه، نمیدونم غیب میگه فلان میگه، یه مکانیزمی داره فریب عمومی افراد تو این مسئله. ببینید من الان میخوام اینو نمیخوام بگم که هر کسی گفت من موکل دارم، جن دارم، نمیدونم فلان دارم، فلان دارم، داره دروغ میگه، نه. شاید من حالا به جرئت بتونم بگم مثلا 50% 60% آدم هایی که ادعا میکنن نمیدونم من با جنیان در ارتباطم، من با ملائکه در ارتباطم، من با چی در ارتباطم، حالا هر ادعایی که میکنه، یا حالا مثلا ادعا میکنه من میدونم تو زندگی شما چی میگذره و اینها، 50-60% جزء این طیفه. ولی 30-40% هم هستن که الان میخوام در موردشون توضیح بدیم که اینها با ارتباط با شیاطین جنی کارهای خارق العاده میکنن، خبرهای خارق العاده میدن، اتفاقات رو رقم میزنن، که همونجا هم ما بحثمون اینه که این نیروها و این مسیر صحیح نیست و بالاخره عامل جذب برای فرقای انحراف. خب اما من بیام سراغ شیاطین جنی. ابتدا من این نکته خیلی کلی در مورد جن عرض بکنم، باز تأکید میکنم غیر از آیات قرآن و روایات سراغ جای دیگری نروید و مردم رو هم به سمت جای دیگری دعوت نکنید که انحراف بعد از انحراف از همین جاها شروع. و متاسفانه یکی از قفلتهایی که صورت گرفته اینه که این مسائل و امور ماورایی به صورت منظومه وار و دستگاهی مبتنی بر آیات و منابع و روایات و منابع اصیل ما و دستگاه حکمی ما برای مردم تشریح نشده. فلذاست که مثلا میبینیم یک فرقه به نام عرفان حلقه میاد، یه آقای به نام محمد علی طاهری آدم گمراه زال مزلی پیدا میشه، بعد شروع میکنه کتاب نوشتن، جنها رو معرفی کردن، بله جنها رو به اسم موجودات غیر ارگانیک معرفی میکنه، بعد میاد میگه اینا 7 دسته هستن، دسته اول فلان، دست کی گفته اینا رو؟ در عرفان حلقه میگن اینها به آقای طاهری الهام شده. دهم آبان 57 اینا به آقای طاهری الهام شده. خب ببینید وقتی ما از منابع اصیل اون فاصله میگیریم، یه آدم کلاش شیطان صفتی میاد شروع میکنه همینجور مزخرف سرهم کردن و مردم گمان میکنن اینا مثلا یک حرفای عجیب غریبی است، یکی دو تا چشمه خارق العاده نشون میده و بعد مردم گمان میکنن که ما هیچ اطلاعاتی در مورد جن و شیطان رو نداریم، هرچی هست این آقا باید برای ما بگه که این جریان چی. من خیلی خلاصه وار این تیترایی که اینجا نوشتم از آیات قرآن، جنیان قبل از انسان ها خلق شدن، دارای قوه اختیارن، فلذا مؤمن و کافر دارن، مکلف به ادیان پیامبران اولوالعزم انسان هستن، یعنی یهودی هستن، مسلمان هستن، انسان و جن قابلیت دارن با هم ارتباط برقرار بکنن. باز دوباره یه نفر نره که آقا اینها با هم ازدواج میتونن بکنن یا نه، آیا ازدواج بکنن بچهشون جنه یا آدم، اینا همون بحثای لاینفعیه که دارم عرض میکنم خدمتتون. قابلیت ارتباط هست، در قرآن میگه که اینها لیوخون الی اولیائهم، ان الشیاطین لیوخون الی، وحی میکنن به اولیای خودشون، زخرف القول، در واقع حرفای گمراه کننده با هم دیگه رد و بدل میکنن و در مسیر گمراه کردن انسان ها با هم ارتباط برقرار میکنن. حالا مراتب ارتباطی رو داری باز بیشتر توضیح. زندگی اجتماعی دارن، روابط تشکیلاتی دارن. شما در قرآن داریم میگه ابلیس و جنودش، سپاهیانش، سپاه لازمش چیه؟ یک ساختار تشکیلاتی منسجم میخواد. بالا در روایات مفصل تره. نر و ماده دارن، توالد و تکثیر نسل دارن و به خاطر نوع خلقتشون قابلیت هایی دارن و این به معنای این نیست که چون این قابلیت رو دارن پس از ما بهترونن، به قول عوام که آقا جنها از ما بهترونن، بالاترن، ما در مقابل اونها خازه ایم و قدرتی نداریم. نه، چطور یه گربه رو شما اگر از بالای یه ساختمون دو طبقه رها بکنید این چهار دست و پا میاد رو زمین؟ و یه آقای دکتر استاد تمام دانشگاه رو جسارتن اگر قول بدیم از یه بالای ساختمونی با مغز میاد رو زمین و میمیره و هیچ کس از این دو واقعه نتیجه نمیگیره که گربه ها بهتر از سم ببخشید اساتید دانشگاه هستن؟ چطور این استدلال بر ما اینقدر روشن که اون گربه است؟ اصلا اینجوری خلق شده، جن ها هم قابلیت هایی دارن اینجوری خلق شدن که حالا قابلیتاشون رو میخوام در موردش صحبت بکنم. چند تا از قابلیت های مهم جنیان که در آیات و روایات ما بهش اشاره شد، حالا من باز تأکیدم باز دور بر روی آیات هست اینجا، حتی که حرفی توی سند و این مسائلش نباشه، به هر حال قرآن قطعی صدوره. برخی از قابلیت هاشو میگم، منتها این نکته رو عرض بکنم که این قابلیت های جنیان که من الان اسم میارم و بحث میکنم به شرطها و شروطها، یعنی فقط در صورتی میتونن این قابلیت ها رو نمایش بدن و در زندگی انسان ها حالا بیان تصرفی ایجاد بکنن و این در واقع ویژگی ها رو به نمایش بگذارن که زمینه و روزنه برای ورود اونها باز شده باشه. اون بحث بعدی میکردیم. برخی از این قابلیت ها رو من خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم خدمتون. یک، سرعت بالا در حرکت و انتقال اشیاء. سوره نمل آیه 29 آیه 39 داستان انتقال تخت بلقیس رو مطرح میکنه که قال افریتم من الجن، صراحت آیه قرآن، افریتی از جنیان به حضرت سلیمان گفت من میتونم برم تخت بلقیس رو از یمن امروزی بیارم، به تعبیری بیارم به فلسطین امروزی، چند هزار کیلومتر یک شیء رو، یک تخت رو جابجا بکنم، که البته در اینجا اون جن این کار رو انجام نمیده، آصف ابن برخیا انجام میده، منتها علامه طباطبایی ذیل این آیه هم رو بحث میکنن که میگه اگر دروغ میگفت اولا جای دروغ گفتن نبود در مقابل حضرت سلیمانی که اینها در واقع مقرنین فی الاسباد، تعبیر قرآن حالا اگر درست گفته باشم در واقع به یک نحوی در تسخیر حضرت قرار گرفته بودن، اینجور نبود که مثلا طرف الکی بیاد یه ادعایی بکنه. دوم این که اگر حضرت علامه اونجا دارن میگن در قرآن هر جا اگر کلام باطلی از زبان فردی گفته میشه و ادعای باطل هست، قرآن می بلافاصله بعدش اشاره میکنه که این دروغ میگفت، این مطلب ادعا صحیح. حالا اونجا رو میتونید ذیلش رو اشاره کنید. پس جنیان میتونن سرعت بالا در حرکت داشته باشن و انتقال بدن اشیاء رو. حالا بله، اینها ممکنه اقوام مختلف داشته باشن، قبایل مختلف داشته باشن، همونطور که ما انسان ها مثلا میگن آقا فلان قوم مثلا خیلی تنومندن، خیلی زورشون بیشتره، فلان قوم مثلا خیلی مقاومن، فلان قوم اینطورین. تو جنیان هم ممکنه اینها به تناسب اقوام و انواعشون تفاوتایی داشته باشه، منتها اصل این کار در قرآن اشاره میشه بهش. تصرف در افکار و تصویرهای ذهنی افراد میتونن انجام بدن. که اصطلاحاً به این کار در منابع ما سحر گفته میشه. یک نوع سحر که سحر عیون هست، حالا انواع سحر ما داریم. سحر عیون در قرآن در ماجرای مقابله جادوگران با حضرت موسی اشاره میشه که فلما القوا سحروا اعین الناس، میگه جادوگرها اومدن تو اون یوم الزینه، اون روزی که مردم رو جمع کردن که مثلا به زعم خودشون حضرت موسی رو رسوا بکنن که اون هم نعوذ بالله ساحر است، این ریسمانهاشون رو انداختن، سحروا اعین الناس، چشم مردم رو سحر کردن که چی؟ یخیل الیه من سحرهم انها، که مردم خیال کردن این ریسمان ها مارن و دارن حرکت میکنن، پس آب این جهنم در واقع مثل مار دارن رو زمین میخزن. اینجا رو اگر حالا اون بحثای نفس شناسی رو دقت داشته باشی که بحث کردیم این چشم ما نیست که میبیند، روح ما و قوه باصره روح ماست که دارد میبیند، فلذا میشود با تصرف در قوه خیال فرد یخیل و الیه چه کار بکنیم؟ این که فرد ریسمانی رو به شکلی ببینه که یک مار شده. و البته سحره فرعون در واقع سحر در اون زمان در اوج خودش بود که بعد اینها اون معجزه حضرت موسی رو که دیدن نخیر این سحر نبود و حضرت وقتی اون در واقع اساسشون رو انداختن یک مار عظیمی شد، اجدهای جلو به تعبیری، و در قرآن میگه اون سحر اونها رو بلی، که در بعضی تفاسیر اینجور اشاره شده، میگه یعنی حضرت اساسش رو انداخت، مردم دیدن یک مار عظیم و جسس و یک مش تناب، یعنی اون تنابها سحرشون از بین رفت. و اون نفس و قابلیت های نفس رو اگر فرد درست مطالعه کرده باشه اینجا مکانیسم سحر و فرایند سحر رو خیلی خوب میتونه درک بکنه که تأثیرگذاری بر چشم و ذهن و خیال مخاطب، حالا با کمک شیاطین جنی. و حالا من اگر بخوام یه تعبیر رو به کار ببرم، گرچه با عنوان سحر از این یاد نمیشه در ادبیات دینی ما، وسوسه شیطان اصلا چیه؟ شیطان جنی وسوسه میکند ما رو، زینه زینت میدهد چیزی را در گناهی را در نظر ما که مثلا ما ترغیب بشیم گناه رو انجام بدیم. این خودش چیه؟ دوره یک مراتب نازله ای از سحر ما میتونیم در مورد صحبت، یعنی میاد یک صورت سازی برای انسان میکنه، گناهی رو زینت میده، صد بله تسبیل میکنه، تزیین میکنه، تعابیر قرآن که ما به سمت اون گناه کشیده میشیم. و حالا شرط اصلی در واقع سحر پذیرش مخاطبین هست، شبیه به اون چیزی که در هیپنوتیزم عرض کردم، تا فرد این رو نپذیرد القاء سحر به افراد بسیار سخته و کار دشواری است که حالا در موردش من نمیخوام صحبت بکنم، برم موارد بعدی. ما فرقه رو داشتیم چند سال پیش به نام در واقع رام الله، این آقای پیمان فتاحی که ادعای الوهیت میکرد تو بعضی جمعهای خصوصی، و ایشون فردی بود که اول کار عاشق یه دختری میشه بهش نمیدن و بعد میره دنبال همین نمیدن تلسماوت چیزی جذب قلوب و فلان و اینها، با این علوم غریبه و بحثای سحر و اینها آشنا میشه و بعدن بعضی اینها رو حالا کارهای شیطانی هم انجام میده، بعضی اینها رو انجام میده جلوی بعضی از مخاطبینش و ایناشون نمیدونستن. میگم بعضی از اونها گفتن اصلا ایشون کنه اون خداست، بعضیشون که کامل معتقد بودن ایشون خداست و تصرف میکنه در عالم وجود، در صورتی که ایشون کاملا داشت اینها رو سحر میکرد و چون سحر رو نمیشناختن خب گمان میکردن که این فرد یه آدم خارق العاده است. یکی از کارهای دیگر قابلیت های جنیان تصرف در احساسات و عواطف که در سوره بقره آیه 102 داریم، یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بین زن و شوهرها اختلاف میندازن. و البته من همینجا عرض بکنم که بسیاری از اختلافات زناشویی الان در زندگی روزمره ما ناشی از بسیاری از نواقص خلقی و شخصیتی و وجودی ماست و بعضیش هم به خاطر سبک زندگی ماست. خیلی ها میخوان در واقع دیواری کوتاه‌تر از شیاطین جن پیدا نمی‌کنن. آقا مثلا به قول معروف با یه من عسل نمیشه بخوریش، حالا اومده چیکار کرده؟ مثلا خانومش و همه خانواده از دستش آسیان کار داره، مثلا به طلاق کشی نمیشه، برگشته میگه نه ما رو سحر کردن، ما رو نمیدونم جن آوردن، ما رو طلسم کردن. نه خیر آقا، شما خود اخلاق رو نگاه بکنید، خلاصه جادوی اعظم خود وجود این فرده. فلذا سری نمیگیم بگیم آقا قرآن هم گفته بین زن و شوهر اختلاف میندازن، فلذا همه دعواها مال جن و شیطان و جادو هست. نه اینجوری. یا مثلا در سوره یوسف میفهمن نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بین من و برادرانم شیطان اختلاف انداخت. ایجاد بیماری میتونن بکنن. البته این بیماری ها بیماری های عمدتا روان تنی است. سوره بقره آیه 275 میفرماید یتخبطه الشیطان من المس، برخی ها بر اثر نفوذ عمیق شیاطین یتخبطه، یعنی دچار روان پریشی حاد میشن. و در واقع حالا به تعبیر روان پزشکی امروز دچار اسکیزوفرنی میشن، اسکیزوفرنی حاد میشن. که البته اینو هم باید توجه داشته باشیم که مثلا یه نفر نیاد بگه آقا اینا اسکیزوفرنی، کی گفته مال جن؟ نه، خود اسکیزوفرنی رو هم مالا روی مطالعاتی که داشتیم چند سال پیش، مثلا آقای دکتر اکبری از روانپزشکان خوب کشور ما که عضو کار گروه بودن، منابع و رفرنس ها رو آوردن مطالعه کردیم. و بحث های پدیده های مثل اسکیزوفرنی ها تا الان برای پزشکی امروز نه علتش مشخص است و نه درمانش. بله، علائم رو میشناسه دکتر پزشک روانپزشک و مداخله دارویی میکنه و بسیار هم درست مداخله است. یعنی اینجوری نیست که ما میگیم خب در واقع بعضی از در واقع حالت های روان تنی و مثلا فرض کنید روان پریشی های مثل اسکیزوفرنی اینها مال جن هاست و آقای دکتر رو ولش کن باید بریم مثلا یه آدم جنگی. اینجوری نیست، مداخله پزشکی و دارویی حتما برای این فرد لازمه، چون بعضی این افراد حالت‌های روان پریشی حادی که بهشون دست میده به خودشون و به دیگران ممکنه آسیب بزنن. اصلا طرف آرام نمیشه که بخواد با کسی صحبت بکنه یا کار دیگری رو انجام بده. فقط من اشاره بار در واقع عرض کردم که در عرفان حلقه، فرقه عرفان حلقه، این حالت‌ها رو ما به شدت داشتیم، حالت‌های برون ریزی‌هایی که برای افراد اتفاق می‌افتاد. و حالا عرفان حلقه رو بایستی مفصلاً بشناسید تا متوجه بشید که من چی عرض میکنم. حالتهایی که به این افراد دست میداد تو جلسات و میگفتن بله شما چون در مسیر کمال قرار گرفتین به یه سری موجودات غیر ارگانی که اما جنها و ارواح سرگران تو وجود شماست اینها داره میاد بیرون. افراد اونجا حالتهای تشنج شدید بعضن بهشون دست میداد، صداهایی میشنیدن تو طول در واقع ورود به این جریان پیدا میکردن و بعد به اینا میگفتن که بله اینها در واقع ما داریم شما درمان میکنیم، در صورتی که آقای طاهری در واقع داره اینها این افراد رو دچار آسیب از ناحیه شیاطین جنی می‌کنه. قابلیت بعدی اینها خبر دادن از امور مخفیه که اصطلاحاً در ادبیات دینی ما بهش کهانت گفته میشه. و متأسفانه ما الان اینجا خیلی آلودگی داریم در بین متدینین. تعریف کهانت چیه در روایات ما؟ خبر دادن از گذشته، حال یا حتی آینده و یا چیزهایی که از چشم پوشیده شده است مانند اشیایی که گم شده که منبع خبر شیاطین جنی. این طرف با یک شیطان جنی ارتباط میگیره، حالا ممکنه این ارتباطش رو اسمش رو بذاره سرکتاب، اسمش رو بذاره فالگیری، اسمش رو بذاره استخاره. حتی آقای ما داشتیم آقای جعفری تبار معروف بود به شیخ استخاره، حکمشون 3 بار اعدام الان تثبیت شده در قوه قضاییه، من بر همین راحت ازش اسم میارم. و میگفت من استخاره میکنم، در حقیقت استخاره نمیکردیشون، کهانت میکرد. و بعضی افرادم خیلی برشون عجیب بود که آقا چطور چون استخاره که بهش میگیم تمام زندگی ما رو میگه. آقا میگه این استخاره شما میخوای فلان مدل ماشین رو بخری، الان نخری یک ماه دیگه بخر. گفت من موندم مدل ماشین، اسم برند ماشین رو دقیقا میگفت چیه، اینا رو تو قرآن نوشته. میگفتم نخیر، این کاسل در واقع اون ارتباطات شیاطین جنیشون بود که بعدم کشف شد و برخورد شد و فرقه کاملا منحرف تو این زمینه داشتیم. فلذا الان خیلی از مردم ما با این عناوین فریب میخورن که آقا نه طرف آقا کهانت که نمیکنه، که ایشون داره سر کتاب باز میکنه، ایشون به قرآن تفعل میزنه، ایشون به آقا اولا مگه طرف میاد بگه بله من کاهنم و میخوام کهانت بکنم. حتی من اینو خدمت شما عرض کنم، بعضی افرادی که با این شیاطین جنی مرتبطن خودشون هم نمیدونن. در روایات داره میگه شیطان یتصور به صورت مختلفه، اومده در قالب یک ملکی مثلا ظاهرا، گمان میکنه یک ملکی رو میبینه، ندای الهی داره به گوشش خوانده میشه که مثلا یه پیامهایی رو بهش اعلام میکنه که مثلا این آدم مثلا چند تا خواهر برادرن من دیروز چی خورده، من فلان شیش که گم شده کجاست، یا اینها منبع خبر رو گمان میکنه ملائکه، گمان میکنه قابلیت های نفسشه، در صورتی که منبع خبر شیاطین جنی هست. و کار این فرد حرام از نظر فقهی، کهانت انجام دادنش حرامه، مراجعه به کاهن حرامه، حتی برای سرگرمی. یعنی اگر دیدید فردی داره واقعا داره مثلا یه امور مخفی رو خبر میده سرگرمی، مثلا آقا حال شما دارین کارو میکنید، تو جیب من چیه؟ مثلا نمیدونم بالا اسم بابای زندایی ما چی، اگه راست میگه دیروز ما چی خورد، از باب سرگرمی هم میگه حتی ازش نباید سوال بپرسید. چرا که حالا از اونم زمینه ورود اینها رو به زندگی افراد میاد و باز میکنه. فقط یک نشانه ای رو در قرآن و روایات در واقع تاکید شده برش، این که فردی که کهانت میکنه بسیاری از اخبارش کذبه. گاهی اوقات مثلا یه خبر به شما میده، دو جاش غلطه، یه جاش درست. یا مثلا 4-5 تا خبر، مثلا میگه آدرس خونتون رو میگه، میگه دیروز چی خوردی، نمیدونم چند تا خواهر برادری، شما یه بیماری داری، نمیدونم یه چیزی تو ذهنت بوده که به پدر بزرگت فقط گفتی، اینا رو میگه. مثلا این 4-5 تا خبر میده، 2-3 تاش اشتباه از آب در میاد. ولی ما چون اون یکی دو مورد خیلی برامون عجیبه، معمولا از نظر مکانیزم روانی توجه نمیکنیم به اون اخبار غلطی که فرد به ما داده و ازش میگذره. خب من همینقدر در مورد کهانت هم فعلا کفایته. حالا اینکه چجوری شیاطین جنی میتونن از اخبار مربوط به زمان آینده، البته خیلی تواناییشون تو این زمینه محدوده و میتونن در واقع اطلاع پیدا بکنن، به چه نحوه و به چه شکله، فروضی هست در روایات و مباحث ما که حالا فرصتش نیست من بحث بکنم. فقط همینقدر بگم که یه نفر یه خبر از آینده داره، سعی نکنید خب نه این دیگه شیاطین جن نیست، این چون از آینده گفته پس مثلا علمش الهیه، نه اینجوری نیست. این مکانیزم رو بعضی روایات متفاوت. قابلیت‌های دیگری که شیاطین جنی داشتن در داستان حضرت سلیمان داریم که معماری می‌کردن برای حضرت، غواصی می‌کردن، صنعتگری می‌کردن، اینا قابلیت‌هایی است که اینها دارن. اختلال در حافظه، ایجاد فراموشی، تصرف در خواب و رویا، این چیزی که الان به شدت ما در واقع در برخی از فرقه باش مواجهیم، افرادی که جذب مدعیان دروغین مهدویت، معنویت، سلوک اینها میشن. من جریان یمانی و احمد الحسن یمانی گالم نمیدونم توی این شفاهی طبعا اسادید موضوعی هم شاید توی این موضوع داشته باشن، مدعیانی که مدعیان نمیدونم حالا یار امام زمانیم، پسر امام زمانیم، همسر امام زمانیم و غیره و ذالک، یا ادعای سلوک دارن، استاد سلوک هستیم، استاد عرفان هستیم و میتونیم دستگیری بکنیم از افراد، و بعد ارجاع میدن به خواب و رویا. یعنی آقا تو خواب میبینی، تو رویا بهتون نشون میدن، تو حالت بین خواب و بیداری مثلا مکاشفه‌ای برای شما رخ میده که مثلا این آقا یا این جریان حق است. و ما به شدت در روایاتمون داریم که شیطان میاد در واقع خواب افراد تصرف میکنه و رویاهایی رو ایجاد میکنه. که حالا بحثش اینجا مفصله که عرض کنم مصداق بارز این جنس انحراف که الان ما متاسفانه شاهدش هستیم تو فرقه احمد الحسن بصری، احمد اسماعیل که به دروغ در واقع خودش رو یمانی مینامد و حالا با اون تفاصلی که دارن توی فرقه دیگه باید با من بیعت بکنید که زمینه برای ظهور حضرت فراهم بشه، و ارجاع میدن به همین مسئله، میگن آقا حقانیت این جریان رو یه دعایی بهتون میدن، یعنی 2-3 روز بخونید خواب میبینید، و بعضی خواب میبینن و سریع یه دفعه همه چیز مسلمات فقهی و دینی که قبلا چندن میبوسن میزنن کنار، دنبال فلان جریان انحراف. چرا؟ چون خواب دیدن. به این بالاخره آسیب بسیار جدی داره. خب بخش بعدی بحث ما در رابطه با نیروهای شیطانی اینه، عرض کردیم شیاطین جنی اولا جن هست، فعلا بحث ما در این جلسه با مخاطبی نیست که قرآن قبول دارن، اسلام قبول دارن، جن هست، ویژگی ها و قابلیت هایی داره. عرض کردیم این ویژگی ها و قابلیت ها نمی توانند به منصه ظهور برسن مگر آن که روزنه ای باز باشد. حالا من این لفظ روزنه رو هم از یکی از روایات در علل و شرایع اقتباس کردم. حالا با این تعبیر که خداوند فرمود ما بین انسان ها و جنیان ساتری و پرده و حائلی قرار دادیم که انسان ها اگر رفتن و در این پرده در واقع با اراده انسانی شروع میشه، زمینه رو باز کردن برای ورود اینها، روزنه ای در این ساتر ایجاد کردن، خلاصه عواقبی ممکنه متوجهش بشه که امن ویژگی‌هایی که عرض کردن. این روزنه ها چیه؟ محوری ترین روزنه ورود شیاطین جنی به زندگی انسان ها روزنه است، من اسمش رو گذاشتم پذیرش و تسلیم. انما سلطانه علی الذین یتبلونه. سلطه ابلیس، سلطه شیاطین جنی بر کسانی است که ولایتش رو میپذیرن. حالا آیات متعدد دیگه هم با همین مضمون میشود بحث کرد. ولایت ابلیس، ولایت شیاطین جنی را پذیرفتن به چه شکله؟ ببینید شیطان و جنیان هم انقدر حالشون هست که به من و شمای متدین حد اقل نیاد بگه من ابلیسم، من شیطان جنی لعین ملعونم، بیا و مثلا ولایت من رو بپذیر، بیا و مثلا شیطان پرست بشه. حالا به یه معنایی اصلا به این شکل سراغ ما نمیاد. زینت میده خودش، مسیر رو لباس حق میپوشاند. به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، زقس من الحق و زقس من الباطل، یک مشت حق و یک مشت باطل برمیداره، قاطی میکنه اینها رو با هم دیگه که من و شما رو فریب بده. که بعضی از در واقع مصادیق این روزنه پذیرش و تسلیم رو تو فرق انحرافی هست که حالا من چون فرصتمون کوتاهه ازش عبور میکنم. مثلا اگر من عرفان حلقه و جایگاه ابلیس رو در آموزهای این فرقه براتون توضیح میدادم، میبینید چقدر زیبا افراد رو تسلیم ابلیس میکنن و اول کار اسم ابلیس رو میذارن شبکه شعور کیهانی، یه عنوانی که اصلا مخاطب نمیدونه این چیه، و میگن باید تسلیم محض او باشی تا بتونی ارتباط برقرار بکنه و وصل بشی به در واقع شبکه و سلوک تو آغاز بشه. و وقتی آثار اینهای طاهری رو بنیانگذار این فرقه رو باز میکنید کنار هم میکنید، ببینید منظورش از شبکه شعور کیهانی در واقع حوزه حاکمیت ابلیس. در یوگا ما همین فضا رو داریم که حالا بحثش مفصله، ممکنه الان برای بعضی مقداری بعید و ذهن باشه که آقا یوگا چطوری. در یوگا کاملا این مسیر باز میشه طبق منابع و مستنداتی که حتی در کشور ما ترجمه شده و گزارشاتی که هست، مسیر برای در واقع ورود شیاطین جنی به زندگی افراد تو یوگا باز میشه. از اون هم ادعای من نیست، ادعایی است که اگر یه دوره مدرسه یوگا صحبت بکنیم، اینو من کامل اونجا شرح میدم که از خود همین منابع داخل کشور ما ترجمه شده. همین پیشکسوتان یوگا ایران که کاملا تو کتاباشون تصریح میکنن که اگر خوب یوگا انجام بدین، خدایانی میان، نمیدونم موجوداتی میان با شما ارتباط میگیرن، نیروی در وجود شما فعال میکنن. و بعد نشانه های اون نیرو رو که میگن کاملا با مصادیق بحث های جن‌زدگی در روایات و آیات ما کاملا منطبق. و حالا مثل آقایی که تو همین حوزه هست از باب پذیرش و تسلیم این افراد، انجام یه سری از گناهان در روایات اشاره میشه که اینها زمینه رو برای نفوذ شیاطین جنی باز میکنن، که در حقیقت انجام گناه هم نگاه بکنید بازگشت داره به همون پذیرش ولایت شیطان. یعنی عرض کردم اون روزنه اصلی و محوری همون پذیرش و تسلیم. حالا دروغ در روایات ما اشاره میشه، غضب، ترک نماز و موارد این چنینی. ترس باز دوباره نمازالکم الشیطان یخوف اولیاءه، با خوفی که ایجاد میکنه در واقع زمینه رو برای پذیرش ولایت باز میکنه و افرادی از این طریق ضربه میخورن. عدم رعایت بعضی از آداب زندگی اسلامی، بسیاری از این مستحبات و مکروهات سبک زندگی اسلامی که نگاه کنید رد پای شیاطین جنی، این کار رو بکنید شیاطین دور میشن، این کار رو بکنید نکنید که شیاطین وارد میشن، اینها رو در حالات مختلفش داریم. و هر اون چیزی که باعث افزایش توهم در وجود انسان میشه، مصرف مواد توهمزا، مصرف مشروبات الکلی و موارد این چنینی که بعضیش با همین فرقای انحرافی مثل عرفان سرخپوستی عرض کردم، این اتفاق برای افراد میفته. خب حالا یه سوالی رو هم بعضن اینجا برای افراد شکل میگیره، حالا آمدیم و یک روزنه باز شد، آمدیم و ما یه آسیبی داریم میخوریم، که فعلا خواهش من اینه که از امشب اینجوری نباشه که بگیم آد فلان اتفاق افتاد، فلان صدا اومد تو خونه ما، پس شیاطین جنی پاشون به زندگی ما باز شد، نه فلان ما شیاطین جنی ما تلسمات جادوها اینها ما رو در بر گرفت. بعضی افراد خیلی سادن یه مقدار زندگیشون به مشکل برمیخوره، میرم شه یکی از این بالگیرا و رمالا و اونم جنگیرا و اینها، اون آدم هم خب طبیعتاً اولین بحث که به شما میگه اینه که شما تلسم داری، شما برات موکل گرفت، شما نمیدونم فلان کردن و این مال جنیانه. خیلی هاشم جالبه میگه من نمیتونم ولی حلش کنم، برو یه جای دیگه. خلاصه ادعا رو میکنم، بعدم هیچ درمانی کنارش ارائه نمیدن و اصلا حرام ما مراجعه بکنیم به این افراد. بعضی هم ممکنه سوال برشون به وجود بیاد که حالا فرض کنیم لو فرض که ما آسیب خوردیم از کانال شیاطین جنی، باید چی کار بکنیم؟ درمانهاش در روایات ما و بعضا در آیات ما به صورت کامل و مفصل آمده. این اصلا هیچ لزومی نداره مراجعه کردن به یه آدمی که بگه برو 40 روز نمیدونم 35 روز این کارو کن، یه گوسفندی بگه 50 تیکه کن نمیدونم هر تیکه رو این کار کن اون کار کن، این دستوراتو بریزید دور. خود همین ها بعضی وقتا زمینه رو برای ورود شیاطین جنی به زندگی شما باز میکنه و نفوذ اون آدم ها رو شما رو بیشتر میکنه. دستورات درمانی در این حوزه رو ما دو بخش کلی میتونیم تقسیم بندی بکنیم، یه سری دستورات عبادی داریم در روایاتمون که شامل دستورات قرآنی، دستور اذکار و یه سری اعماله که در صدر دستورات قرآنی، من میخوام خلاصه یکیشو بگم، آیت الکرسی است. در صدر اذکار بسم الله الرحمن الرحیم و در صدر اعمال نماز، نماز مخصوصا اول وقت، این سه تا. حالا بخواد دوباره باز بشه، خب روایات مفصل‌تر آمدن بحث کردن و جالبه خیلی وقتا خلاف اینها کاملا تو بین مردم ما رواج پیدا کرد. مثلا احتمالا شنیدید میگن کسی که زیاد سوره جن رو بخونه جنا میان سراغش، دقیقاً برعکسش در روایات ماست که اگر کسی از کانال شیاطین جنی داره ضربه میخوره سوره جن زیاد بخونه، البته سوره جن را بخواند. این بازیایی که بعضیشون در میارن، نمیدونم دو تا آیهشو بخون، سه تاشو نخون، یکیشو وارونه بخون، اینا خب بله اینا دارن قرآن رو در واقع به جورایی دارن تحریف میکنن، اونو ما باش کار نداریم. سوره جن رو آدم بخونه و کلا قرآن خوندن به صورت زیاد توصیه شده توی مسجد. در حوزه آداب زندگی اسلامی باز عرض کردم دستوراتی داریم، در حوزه پوشش، در حوزه آداب خوردن و آشامیدن، حتی اینکه چی بخوره طرف، سیب بخوره، خرما بخوره، خرما چه نوعی از خرما اثرش بیشتره، این چقدر جزئیات روایات ما اشاره کرده. در مسائل زناشویی، در مسائل بهداشتی، در مسئله خواب، در مسئله محل زندگی، دستورات مفصلی ما در روایاتمون آمده برای درمان این حوزه. و البته ما اینجای بحثی رو مطرح میکنیم به عنوان درمان پایدار، که این انجام این دستورات درمانی یک رکن درمان هست. بعد در واقع باید اون روزنه رو ببنده، نمیشه طرف تو عرفان حلقه باشه بعد بیاد این دستورات هم انجام بده. آقا شما رفتی خودت، مثل اینه که نفر سرما خورده قرص سرماخوردگی میخوره، سرخ کردنی هم میخوره، اینکه درمان اثر نمیکنه. روزنه بایستی بسته بشه، دستورات درمانی انجام بشه، بینش فرد نسبت به جن و اینا اصلاح بشه، اون خوف در واقع برش عارض نشه. و در یک کلام قرآن میفرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگی خدا، بندگی خدا هم نه اینکه حالا ما یک شعر بخوام بشیم آیت الله العظمى بهجت، نه، رعایت تقوا، توکل بر خدا، توسل به اهل بیت. تقوا هم یعنی انجام واجبات، ترک محرمات، به همون میزانی که داریم میریم جلو در مسیر بندگی خدا بودن با این کارها، همون گونه که البته تا الان تو زندگی بسیاری از شما اینها در واقع پرکاهی هم نتونستن جابجا بکنن و نمیتونن هم انجام بدن، شیاطین جنی نفوذی نخواهند داشت. اگر هم کسی دچار شده باشه، مشکلی ایجاد شده باشه باهاش، با این مسائل درمان میشه، تاکید میکنم. خیلی ها میان یه دوری تو روایت میگن این روایت چه اینا که کاری ازش بر نمیاد، ببینیم تو چه فلان جنگیر اون نمیدونم توی دخمه مثلا دستوری به ما بده، بعضیا از نظر اقناع روانی اینجوری احساس اون دستوری دستور درسته، در واقع در منزل شیطان دارن میرن تا منزل در واقع اهل بیت و مکتب هم. جنبندی بحث من اینه که انجام کارهای خارق العاده دلیلی بر حقانیت اعتقادات اون فرد نیست و کار خارق العاده که فرد انجام میده لزوما منشأ الهی ندارد، بعضا منشأ شیطانی دارد، بعضا منشأ قابلیت های در واقع روحی و نفسانی فرد رو داره و بعضیش هم به خاطر خواص مواد و حدیدهای موجود در طبیعته. این تقریبا خلاصه بحثی بود که من خدمت شما اینجا عرض کردم. عذرخواهی میکنم فعلا همین مقدار جلسه رو من اکتفا میکنم، اگر سوالی هست خدمت شما.
بسیار ممنونم استاد گرامی، خیلی استفاده کردیم. اگر اجازه میفرمایید من سوالاتی رو که دوستان مطرح کردن رو خدمتتون تقدیم بکنم و شما هم بنابر مصلحت و مقتضای بحث پاسخ بفرمایید. تفاوت خود هیپنوتیزمی با موت اختیاری رو خواستن جویا بشن که چه نسبتی با هم دیگه داره؟
اون کلا اینا که دو تا مقوله جدای از هم، موت اختیاری که حالا بعضا تو مباحث گفته میشه از مراتب بالای عرفانی هست، طرف در واقع به عالم بعد از مرگ منتقل میشه با اراده و اختیار خودش، و البته موت محتوم فرد نیست که و الا اون یه اختیار فرد هم خیلی معنایی نداره، و هیپنوتیزم قابلیت های نفس طرف، یعنی تقریبا من نمیدونم هیچ نسبت و تشابهی بین این دوتا نیست. yes. موت اختیاری که تو مباحث عرفانی مطرح میشه و هیپنوتیزمی که کاملا صرفا تلقینه، یعنی اونجا اصلا تلقین نیست، اونجا فرد با یک عالم غیب واقعیه در واقع باطن این عالم ارتباط میگیره، اونجا نه طرف بر اثر تلقینات یک سری الغاتی بهش میشه.
بله تشکر میکنم. یک از دوستان در باره حکم شرعی هیپنوتیزم هم پرسیده بودند.
عرض کردم بعضی از علما میفهمن اگر غرض عقلایی داشته باشد، مثلا این که عرض کردم بیماری هست براش تجویز داروی بیهوشی مضر خطرناکه، با هیپنوتیزم و با استفاده از اون تلقین فرد رو بیهوش میکنن، یعنی اگر غرض عقلایی داشته باشد اشکال نداره. بعضی از علما البته میفهمن مطلقا حرام، اشکال شرعی کرد. نظر رهبر انقلاب این هست که غرض عقلایی اگر باشد اشکال نداره و تو همون حیطه به محدوده، نه اینکه طرف بیاد هیپنوتیزم کنه بعدم یه عالمه ادعاهای خرق عادت و نمیدونم کرامات و اینها بر خودش داشته باشه، خود این که یک انحراف از یه طرف.
بله. در رابطه با بحث اجنه اگر لطف بفرمایید درباره این بحث حلول نکاتی رو بفرمایید خیلی ممنونتون میشه.
ببینیم این که جنی بیاید و حلول بکند در جسم من، تقریبا میتونم بگم همچین اتفاقی نمیفته. ارتباطی که شیاطین جنی فردی رو به تسخیر خودشون در میارن، در حقیقت اون حوزه روان بگیم نفس فرد رو، روح فرد رو تحت تاثیر قرار میدن و خب تاثیراتی داره رو جسمش. یعنی وقتی من حالا من همون نفس شناسی کردم، یکی از پایه های اگر دوستان میخوان مطالعات بیشتر در حوزه این نیروهای ماورایی داشته باشن دو جا رو مطالعه بکنن، یکی بحث جن و اینها که هستن بر اساس آیات قرآن و روایات، و بحث دوم بحث های معرفت نفس. تو هم تو مباحث حکمی ما اساتید بزرگان اومدن تشریح کردن و هم در آیات قرآن توصیه شدیم ما به معرفت نفس و نگاه در آیات انفس. اگر نفس رو کامل بشناسید اینو کاملا براتون واضحه که قوه در واقع خیال فرد و قوه وهم فرد کاملا در تسخیر یک شیطانی قرار میگیره، البته با زمینه سازی که خود فرد کرده. یعنی این چیزایی که بعضا تو این فیلم ها نشون میدن یه نفر بدون هیچ زمینه یه دفعه مثلا جن زده بشه، اینجوری ما نداره. خود فرد یا حالا مثلا داریم فردی که از سن مثلا اون در واقع تکلیف پایین تر باشه و ولیش، اون ولی که داره بر بچه ولایت داره، اون شاید زمینه رو باز بکنه. شیاطینی میان و این فرد رو تحت تسخیر قرار میدن، به این نه به منو که بیان برن تو جسمش و یه چیزی باشن شکل ما بعد بیان برن تو بدن ما، نه تاثیر میگذارن رو قوه خیال فرد و این تأثیر گذاری بعضا آثار جسمی و روانی داره. ممکنه اینو پوست فرد، پوست مثلا فرد کهیر میزنه، خراش پیدا میکنه، یه جایی از پوستش ورم پیدا میکنه، گردنش میچرخه، یه حالتای شبیه حالا بعضی از چیزایی که تو این فیلم ها نشون میده. من همچنین نکته رو البته عرض بکنم، متاسفانه یک تصویرسازی غلطی داره نسبت به مفاهیم ماورایی اتفاق میفته. خب یه بخشش محدودیت ماست در نشون دادن بعضی از این مفاهیم. بالاخره شما فیلم میخواید نشون بدید، یه مجبورید یه جور تصویرسازی بکنید طرف رو. نمیتونید مثلا بگید این یک موجود مجردیه، آل جنها رو نمیگم، مثلا روح رو موجود مجردی هیچی نشون ندید، نه میخواد یه تصویر رو نشون بده. منتها خیلی وقتا حتی آثار سینمایی داخل کشور ما، چه سریال ها که الان معمولا ماه مبارک رمضان امسال هم داشتیم دیگه، این سریال رستگاری و اینها، تحت تاثیر در واقع تصویرسازی های هالیوودی میان این در واقع مفاهیم رو میسازن، کار بسیار خطرناک و غلطی است. یعنی یک تصویر غلط از یک مفهوم دینی، از یک آموزه دینی در ذهن افراد جا میگیره و ما بعضی وقت باید بودیم پاسخ این شبهات رو بدیم. مثلا فرض کنید طرف چند سال پیش داشتیم یه سریالی 5 کیلومتر هم تا بهشتی بود، دختر و پسری مثلا تو کما بودن و اینا حالا اونجا دوست شده بودن، اونم میرفتن این و میرفتن اون و میرفتن پارک. اصلا آقا مردم هم سوال میگن که آقا ارواح سرگردان هستن نیستن؟ حالا البته من یه نکاتی در مورد برنامه زندگی پس از زندگی هم دارم همینجا که فعلا نمیخوام بازش بکنم، که تصویرسازی که داره در رابطه با مفاهیم زندگی بعد از مرگ میشه تو این برنامه ها بدون زمینه شدن و بدون مبنا قرار گرفتن منابع اصیل ما و اون دستگاه اجتهادی و حکمی اصیل اسلامی آسیب میزنه متاسفانه. و بعضا این تصویرها برای ما ایجاد میشه که جن میاد میره تو بدن یه نفر رو یه کاری میکنه و اینا، خیلی مکانیزم شاید درست نباشه.
تشکر از استاد. برخی از دوستان در فضای اسکایروم مطرح کردن که نمیدونم این بیماران اوتیسم یا کسانی که ناباروری ناشناخته دارن که مشخص نیست دلیل ناباوریشون چی هست، آیا اینها ارتباطی با اجنه داره یا نداره. من فقط برای اینکه تصریح بشه به این موضوع گفتم که یه بار دیگه شما مطلب رو بفرمایید که برای دوستان روشن‌تر بشه.
اون چیزی که من مبتنی بر اون آیه قرآن و البته روایاتی که پیرامونش هست عرض کردم این است، برخی از بیماری‌های روان‌تنی یا تعبیر علمشون سایکوسوماتیک ریشه در روان دارد و اثر در جسم دارد، مثل اسکیزوفرنی، مثل بعضی از حتی آسیب‌های دیگر، استفاده کردن آیات میشه کرد اینه که میتواند یکی از دلایل این بیماری‌ها مثل اسکیزوفرنی نفوذ شیاطین جنی باشد. درست شد؟ یعنی اقل استفاده این است. نمیتوانیم بگوییم تمام حالت‌های اسکیزوئید که به افراد دست میده به خاطر شیاطین جنی نیست. ممکنه ضربه‌ای به غده خورده باشه، هورمون‌های درون بدن به هر علتی تعادلشون به هم خورده باشه بنا به علل طبیعی یا مثلا چی میگن حوادثی مسائل اینجوری و فرد دچار یک سری روانپریشی‌هایی شده باشه. و متأسفانه این جریان رو من اینجا نقدی بکنم، این جریانی که به اسم طب اسلامی بعداً شروع شده، من حالا کار با کلیاتش ندارم، این محورش که میان و هر اون چه که از بیماری ناشناخته است میان مال جن هاست و مال شیاطین جن نیست و بعدم بهشون میگه مستمسکتون کو، من میگه کدوم روایت دقیقاً اینو داره، میگه بله این روایت این مضمونش اینو داره میگه، و بعد یه دفعه یه سیل عظیمی از بیماری ها رو میان وارد شیاطین جنی میکنن و بعدم فقط یکی دو تا دستورالعمل عجیب غریب میدن. آقا بخور حضرت مریم، خب این همه دستورات ما در حوزه دور کردن شیاطین جنی داریم، همه اینا رو گذاشتید کنار، بخور حضرت مریم که اون حالا تو در واقع حاشیه در واقع تو بحث بهار همین اشاره میشه، بعد کلی ما بحث هست تو اینجا که مثلا میگه این بخور هم که میخواد آماده بشه مثلا این مادهش رو شما از نظر لغوی باید بری بگردی ببینی مصداق امروزیش دقیقاً چیه. نه خب تطور بعضیاش پیدا کرده، مثلا فرهنگ ها متفاوت شده، اون زمان مثلا این معنا رو میداده الان این گیاه یه معنای دیگری میده حتی در زبان عربی، و میان محدود میگن توی بخور حضرت مریم. بله ام اس داری بخور حضرت مریم. من یکی از شاگردای خودم این آقای تبریزیان بود توی جلسه اومد گفت آقا من ام اس دارم، شاگردای تبریزیان اصلا بهشونم ارادت دارم ولی تا الان سه بار بخور حضرت مریم انجام دادم خوب نشدم. و این نحو اطلاق گویی که ما بیان بگیم آقا بخور بدید اینو خوب میشه، من فلان بیماری اینو قاطی کنید بخور خوب میشه، در حوزه درمان بیماری ها اگر منم میخوام ادعای بکنم که آقا مثلا فلان مورد اسکیزوفرنی به خاطر شیاطین جنی است و درمانش این است، باید مطالعات علمی بالینی شکل بگیره. یعنی بیایم 300 نفر رو بیاریم توی مطالعه ای آزمایش کنیم آقا ام اس با بخور حضرت مریم چه ارتباطی داره، اگر جواب داد مطالعه علمی شد آنالیز شد و بعد متاآنالیز شد، بله بیایم و با افتخار معرفی بکنیم دیگه ما در مثلا روایات ما همچین مطلب اشاره شده. ولی اینجوری کلی‌گویی کردن و رد شدن در حسن ظنش بخوام نگاه بکنیم غفلت است، جهالت است، در سوء ظنش بخوام نگاه بکنیم کاستی است و بالاخره تمام دستایی که دارن آقا
میشه. عرض خدمتتون که یه سوالی رو مطرح میکنم، این معنویت های ناپدید، عرفان های نوظهور، بسیاری از مدعیان و مروجانشون وقتی که ازشون ادله میخوایم و استدلال میخوایم در اثبات و حقانیت اون ادعاهاشون و مطرح میشه که خب شما باید از لحاظ علمی صحبتی که میگید ثابت شده باشه، معمولا پاسخی که مثل آقای جو دیسپنزا مطرح میکنه میگه آقا اینا اصلا این مباحثی نیست که ما بخوایم اینها رو با استدلال و منطق پاسخ بدیم و در این بسیار قبیل امور نمی گنجه و ربطش میدن به مسائل ماورایی و میگن باید شما اینها رو شهودی رفتار بکنید. خواستم در رابطه با این موضوع هم اگر محبت بفرمایید توضیحی بدید.
حتی گرچه باید این مدعاها رو به تناسب خودشون بحث بکنید، فرض کنم فردی داره ادعا میکنه من درمان میکنم مثل عرفان حلقه، مثل انرژی درمانی، مثل جریان های مختلفی که ادعای درمان حالا حتی هم قانون جذبم داره میگه آقا این فرمول به کار ببندی مثلا این ماشین میاد این خونه میاد، خب آقا این داره شما یه ادعای در ساحت علم تجربی میکنی، یعنی یک اتفاقی در عالم بیرون میفته، یک اتفاقی در این عالم ماده، بیماری درمان میشه، قده از بین میره، نمیدونم خللی آسیبی از بین میره، خب این روش معقولی داره؟ یعنی کارآزمایی بالینی اصلا مال همینجاست، بیام آزمایش کنیم. من ادعا میکنم آب در 100 درجه به جوش میآید در با فلان شرایط، آزمایش میکنیم میبینیم بله این قابل تکرار هست، ابطال پذیریش هم در واقع اتفاق میفته، میشه گزاره. اما اگر کسی اومد اینو برد تو پارادایم در واقع فرا علم، حالا بگیم در واقع ماوراء طبیعت داره بحث میکنه، اونجا ما بحثمون اینه، میگه اونجا هم قواعد خودش رو داره، چون نمیتونی بگی چون این مثلا ماوراء طبیعت دیگه من نمیتونم بر تو ثابت کنم و تو نمیتونی بگی که من حرفم غلطه یا درسته. ساحت عالم ماده و نشأه طبیعت به قول معروف ما داریم، خب قواعدش معلوم است با علوم تجربه. یک نشأه عالم غیب هم اگر داریم، اونجا ما بحثمون اینه که اونجا هم قواعد خودش رو داره. اینجوریه که هر کس اومده در اومد تو بگه بله من با ملائکه مرتبطم، نه چون اون میگه من با ملائکه مرتبطم پس با ملائکه مرتبطه است، نه خیر با شیاطین جنی مرتبطه است. اتفاقا جالبه، حالا آیات قرآن رو در مورد مشرکین شما بخونید، در بسیاری از موارد اشاره میکنه، میگه مشرکین میگن ما ملائکه رو میپرستیم. سوره انعام آیه 100 میفرماید اینها و جعلوا لله شرکا الجن، جنها برای خداوند شریکانی از جنیان قرار دادن، ولی میگن ما ملائکه رو میپرستیم. سوره سبا آیه 40 و 41 میفرماید و یوم یحشرهم جمیعا، میگه این مشرکین رو میاریم ثم یقول للملائکه، به ملائکه واقعی میگیم اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اینها شما رو میپرستیدن. ملائکه میگن قالوا سبحانك انت ولینا من دونه بل کانوا یعبدون الجن، نعوذ بالله اینا ما رو نمیپرستیدن، ادعا میکردن. فلذا در نشأه عالم غیب و ماورا هم اگر کسی ادعا میکند، اونجا هم اصول و ضوابط خودش رو داره. که حالا میگم، حالا چون غربی ها معمولا اون نگاهشون محدودتون در واقع ساحت پوزیتیویستی و اثبات گرایانه و تجربی است، تا میخوان فرار بکنن میگن اینا فراعلم است، اینا رو سوپرنچورال است، نمیتونم من برای تو توضیح بدم، باید خودت بری ببینی. و خب اونجا ما بس کنیم نخه، ما با منابع حکمی خودمون و با منابع دینی خودمون و با نگاه انسان شناختی اسلام کاملا میام توصیف کنم نفس چیه، تو ما داری قوه خیال فرد رو تحت تاثیر قرار میدید و این مثلا حقیقت است یا باطل.
درسته، تشکر میکنم. یک موضوع دیگه ای که برخی از اینها گاهی استفاده میکنند، حالا این مرز باری که بین مسئله غیب که در قرآن مسئله ایمان به غیب اومده و این امور ماورایی که این مدعیان مطرحه، این مرز بین غیبی که در قرآن وارد شده و این امور ماورایی که این مدعیان مطرحه، فرض بفرمایید.
وقتی ما میگیم ورای عالم ماده، ماورا، اونجا هم مبانی خودشو داره، یعنی اگر یک کار خارق العاده داره اتفاق میفته، گاهی اوقات غیب عالم است، معجزه نبی الله هست، کرامت ولی الله هست و در واقع ها مباحثی که در روایات ما با آیات ما مفصل بخش شده دیگه، مال یتیم طرف داره میخوره، داره آتش میخوره، این غیب اون باطن اون عمل این است و حقیقت امر هم همینه که قرآن داره به ما میگه، این عالم غیب است. منتها حواستون باشه آقا، ماورا که از بین این سه دسته ای که من عرض کردم، نیروهای طبیعی که اصلا در ماورا نبودن، ویژگی های مواد موجود در طبیعت، وقتی علم اینها رو کشف میکنه دیگه از قید ماورا اصلا خارج میشن. کمان که یک زمانی، حالا مثلا آشنا هستم مخاطبین ما، یه زمانی جر و ثقیل ساختن، مثلا اهرم ها و این جر و ثقیل ها اینا جزء علوم غریبه بوده، الان اینجوریه دیگه. الان مثلا فرض کن همین الان، فرض کن یه نفر از 2000 سال پیش بیاد تو زمانه ما، میره توی مغازه مکانیکی، میبینه موتور یک ماشین رو یه مثلا جوجه شاگرد مکانیک داره با یه زنجیری، دیدید این زنجیرهای خاص نقاله‌ای که دارن، داره این مثلا موتور چند صد کیلویی رو از جا بلند میکنه بدون هیچ زوری، خارق‌العاده است دیگه. ولی الان چون ما علم فیزیک اومده این خواص رو کشف کرده دیگه، این در واقع جزء ماوراءطبیعی محسوب نمیشه. پس نیروهای طبیعی که اصلا ماورایی نبودن، نیروهای نفسانی هم ویژگی‌های نفس انسان رو طرف نشسته دیگه، براش اینها بچه خرق عادت نداره. یک مدل هم موجودات شیاطین جنی میمونن که اون هم کامل در مبانی ما توصیف شده، اینجوری نیست که دست ما رها باشه که یک چیز خارق العاده دیدیم ندونیم این غیب است، واقعیت است، از کانال خداست، از کانال شیاطین است. همین مباحث تو مباحث دینی ما مطرح شده و فرد اگر اینا رو آشنا بشه کامل میتونه اون مرز رو بزن به تعبیر حضرت عالی شناسایی بکنه و تو مسیر حق قرار بگیره.
به عنوان سوال پایانی، چون در فرمایش حضرت عالی مسئله فرشتگان مطرح شد، ما متاسفانه در فضای مجازی افراد بسیاری رو متاسفانه شاهد هستیم که این مسئله ارتباط با فرشتگان و نامه به فرشتگان و فرشته شخصی شما مثلا رافائل و میکائیل و ساموئل و اینها رو مطرح میکنن. حالا چون میخواستم یه مقدار تصریح بشه، بگیم موضوع بوده تشریح بیشتری بشه، این موضوع نامه به فرشتگان و فرشتگان رو هم محبت بفهمید توضیح بدید.
یه بخش عمده از اینها که خب کاملا شیادی است و نهایت حتی خود طرف هم وقتی میخواد مکانیزمش رو توصیف بکنه میگه در واقع کمک میکنه به تلقین بهتر. تو هم بحث‌های قدرت ذهن و اینا میان رو بحث میکنن و میگن آقا ما که میگیم به مثلا فرشتگان نامه بنویسید، در واقع داریم چیکار میکنیم؟ القا، زمینه القا رو برای شما فراهم میکنیم که اون مثلا تصویر ذهنی برای شما شکل بده. یه بخشی از اونا که اینجوری هستن، یه بخشی از اونا که میگن نامه فرشتگان ما مینویسیم. همین آیاتی که من در مورد مشرکین خوندم خود بسیار مهمی که اتفاقا در طول تاریخ جریان باطل همواره این گونه بوده است که شیاطین جنی را به عنوان فرشته معرفی میکردن. پس اولا یک کدی هست که قرآن به ما میگه، اینایی که میگن فرشتگان خلاصه شیاطین جنی رو دارن مد نظر قرار میدن. و جالب است بدن که این ادبیات که عمدتاً از غرب آمده، همه اسامی فرشتگانی که شما اسم دارید، رافائل و نمیدونم سموئیل و چیوین ها، این ایل ها که پسوند خدا در واقع ایل به معنای خدا تلقی میشه، اینا از ادبیات عرفان یهودی آمده است و عرفان یهودی آکنده است از ارتباط با شیاطین جن. اتفاقا اونجا بحث می‌کنن میگن ملائکه، مثلا تو عرفان یهودی بوده میگه ملائکه میان با سالک میجنگن که نره به سمت خدا. این چه ملائکه ایان میجنگن با ما که بریم به سمت خدا؟ این همون شیاطین جنی هست که تو این ادبیات تحریف شده یهودی مسیحی به عنوان ملک معرفی میشن و حالا اون ادبیات ترجمه شده اومده در کشور ما و متاسفانه این انحراف
من عرض کردم سوال پایانی، ولی یکی به صورت در همین خلال پاسخگویی حضرت عالی اشاره فرمودن که یکی از دوستان خیلی تاکید داشتن که یک سوالی رو داشتن که پاسخ داده بشه، گرچه تقریبا تا حد زیادی نامرتبط با موضوع جلسه است، ولی از اونجا که خیلی ایشون اصرار داشتن که پاسخ داده بشه من مطرح میکنم، شما محبت بفرمایید ان شاء الله استفاده کنید خدمتتون. این مسئله ای که خب خیلی باهاش درگیر هستن در فضای مجازی در فضای حقیقی، مسئله شکرگزاری و در فضاهای مختلف مجازی کانال‌های متعددی داریم، گروه‌های متعدد با شماره بالا داریم که اینها در واقع مسئله شکرگزاری رو مطرح می‌کنن. خب از اونجایی که شکرگزاری در آموزه‌های دینی ما، قرآن و روایات ما خب مطرح شده، این می‌داریم باعث فریب میشه در واقع و بسیاری از مردم تصورش اینه که این شکرگزاری همون شکرگزاری قرآنی است، در حالی که خب چیز دیگری است. اگر محبت بفرمایید که این مرز بین شکرگزاری در این عرفان ها و شکرگزاری قرآنی رو هم برای دوستان تبیین بفرمایید بسیار ممنون میشم.
این مقول شکرگزاری مربوط است به جریان معنویت نوظهور به نام تفکر نوظهور و برای اینکه این شکرگزاری اینها رو بفهمید ابتدا باید قانون جذب رو بفهمید. اینها در قانون جذب ادعا میکنن که شما با قدرت ذهنتون و با تصور و تجسم در واقع اون خواستتون و احساس اینکه اصلا اون رو الان دارید قانون است، ادعا میکنن دیگه دروغ که شما قطعا به اون مثلا خواسته میرسید. اگر این فرمول قانون جذب رو انجام بدید به اون خواسته میرسید. حالا خوب اینجا دقت بکنید، بعد میگن شما باید برای اینکه مثلا میخواد یه ویلایی برسید، به یه ماشین شاسی بلندی برسید، باید کامل اون رو تجسم کنید، تصور کنید و انقدر باورتون بشه که الان اون رو دارید که مثلا فرض کن الان باورتونه که 500 میلیون در ماه درآمد داری، اصلا همین الان چک بکشید برید چیز بخرید. داشتیم ما آدمو که چک کشیده بود 200 میلیون تومان دکورات اینو خونه رو عوض کرده بود، کسی که ماهی 5 میلیون تومان درآمدش بود و بعدم آخر بعد دو ماه داشت میرفت به زندان به خاطر قانون جذب. مثلا گفت من باید انقدر عادی رفتار میکنم 200 میلیون چک کشیده بود دو ماهه و بعدم خب چکش برگشت خورده. حالا برای اینکه این باورپذیر بشه برای شما، این توهم شما، این خیال شما، اومدن یه فرمول هایی دارن، تکنیک هایی دارن استفاده. یکیش تکنیک شکرگزاری که معروف ترین کتابش هم کتاب معجزه شکرگزاری خانم راندا برن است که همون کتاب راز قانون جذب هم ایشون نوشته، جالبه. حالا بعد این کتاب رو اولش باز میکنن میبینن نوشته میگه معجزه شکرگزاری، این قانون 1400 سال پیش در کتاب مسلمان ها گفته شده، لئن شکرتم لازیدنکم. ما خوشحال میشیم که یک نویسنده آمریکایی پی برده به حقانیت اسلام. بعد ایشون تمریناتی میده، حالا نمیدونم 28 روزه از چند روزه، تا چند روز اول میگه شما نعمتایی که واقعا داری رو بنویس. بنویس من مثلا سلامتی دارم، نمیدونم خونه دارم، پول دارم، نمیدونم گوشی موبایل دارم، هر چی که به نظر یه چیزی که داری و دارایی هست و به خاطرش خدا رو شکر کن. خب تا اینجاش ما باش مشکل نداریم، ما هم اینو میگیم و بیش از این هم میگیم باید خدا رو شکر. بعد از یه جایی به بعد میگه یادته بهت گفتم تو قانون جذب باید تصور کنی که الان اون چیز رو داری، میخوای درآمد 500 میلیون در ماه داشته باشی، الان فکر کن درآمد 500 میلیون در ماه داری، اگر درآمد 500 میلیونی داشتی خدا رو شکر نمی‌کردی؟ ببینید دیگه اصلا داره چی میشه. میگه فرض کن درآمد 500 میلیون داری، بگو خدا یا شکرت که من درآمد 500 میلیون در ماه دارم. خب نداری که، میگه تو چی کار داری؟ تو بگو که باورت بشه. من همیشه تعبیرم نمیگم بلا تشبیه، خدا انگار شده یه عروسکی برای این بازی که آی خدا تو بیا بشی اون گوشه که ما باورمون بشه که 500 میلیون در ماه. اصلا این شکرگزاری در هیچ جای اسلام نیست و اصلا مردوده و میخواد بکشونن به همون جایی که قدرت ذهن شما همه کاره عالم است، که حالا ته این جریان تفکر نوین میگه خود شما خدایی، نعوذ بالله. هر انسان خودش یک خداست و اصلا خداوند کاره ای در عالم نیست که بخواد برای ما تصمیم.
خب من بسیار سپاسگزارم از استاد محترم جناب اسلام و المسلمین حسین عرب، استفاده کردیم جناب استاد. خب من از همه شما بار دیگه سپاسگزاری میکنم، براتون آرزوی توفیق و سربلندی دارم. تماس دعا و خدا نگهدار.